از خلق یک ایده تا ثبت و ضبطش برای که یه اثر خلق بشه، این مسیر رو میتونیم توضیح بدیم که از جرقه‌ای که تو ذهنتون میزنه تا وقتی که کار تمام میشه قلم میزنه زمین، این پروسه رو توضیح بدیم.
به خب در بوده هر نقاشی فرق میکنه، بعضی ها با یک طرح و زمینه از پیش طراحی شده کارشون شروع میکنن، یعنی به قول نقاشی اتود میکنن، تعدادی همون موضوعی که مورد نظرشون هست در اندازه ها ابعاد کوچیک کار میکنن، میبینن که حالا چه رنگایی میخوان بذارن، ترکیبشون چه جوریه فلان، یا موضوع چی هست. ایده هستن که نه، کارشون خلق و ساخت هست، در جا شکل میگیره. و به همین دلیل شاید بجز یک طرح مبهم و کلی زمینه دیگه‌ای در دستشون نباشه، زمینه کاری که دائم تغییر میکنه، بخشای اضافه میشه، بخشای بازسازی میشه، دوباره روش میاد و به میزان زیادی به حس لحظه شون بستگی داره که تکمیل و تکامل کار چجوری صورت میگیره. من در حقیقت به گروه اولی تعلق دارم، شاید دقیقا نمیدونم چی کار میخوام بکنم، به منابعی که در اختیارم هست رجوع میکنم، نمونایی که میخوام منهدمشون کنم و انتخاب میکنم. اینم این اواخری دیگه یک نمونه نیست، بلکه یک مجموعه ترکیبیه. بعد کارم رو شروع میکنم بر اساس یک حس کلی، یک معنای کلی، معنای کلی که در طول این 30 سال گذشته تقریبا حد و حدودش مشخص بوده، یعنی جهانش مشخص بوده، معلوم بوده که چی کار میخوام بکنم. ولی این باز همچنان نوعی نیست که هیچ چیزیش تغییر نکنه تا انتها، تغییر میکنه، جایی رو اضافه میکنم، جایی رو حذف میکنم. این تغییر بعضی وقتا اسباب تعجب خودم میشه که پیش خودم فکر میکنم که از آغاز مثلا این تصور رو نداشتم که کار تموم میشه، این ریختی تموم میشه. مانعش هم نمیشم، به هر حال کار یک ثبت معناست، یه معنای کلی رو ثبت میکنه، ولی معنای لحظه رو هم ثبت میکنه، یه مجموع ترکیبی از این دوتا، در چه میگذارم که این کار خودشو بکنه. در بعضی از کارهام که یه اثری مورد صدمه عملی قرار میگیره، در اونها اون لحظه ای که این اتفاق میفته لحظه مهمیه، قبلا هم اشاره کردم به این، در نتیجه این لحظه هم علاوه میشه به اون تغییر و تبدیلی که در انتهای کار به وجود میاد. به این ترتیب شاید تا لحظه آخر هم من بسیاری از وقتها نمیدونم که این چه صدمه‌ای خواهد خورد، به حال خودم رجوع میکنم. این هم بر من ناشناخته است، وقتی کار تموم میشه فکر میکنم که خب کاملا حدس نمیزدم که این به این شکل در خواهد من.
با کجا بگید که کار تموم شده؟
والا یه موزلیه معمولا، نه در مورد من بلکه در مورد بسیاری از نقاش های دیگه. آقای بویوک احمری که حق استادی به گردن من داشته میشه بدونی که خودش تمایلی به این کار داشته باشه، خب نقاشی که میکشید ما بعضی از همکاراش در اطرافش بودیم، نقاش خیلی خوبی هم بود، وقتی کارو شروع میکرد با یه شور و هیجانی قلم گذاری میکرد و کار میکرد، تماشاش کیف داشت، دور کارش میچرخید، میشست بلند میشد. یه لحظه بود که کار تموم شده بود اما پیله میکرد و رها نمیکرد. بعد ما با دوستامون قرار گذاشته بودیم وقتی که فهم کردیم کار تموم شده کار از زیر دستش میکشتیم بیرون، هر چقدر هم دادغال میکرد که آقا خیلیش مونده، میگفتیم نه خیلیش نمونده، این تموم شد. بنابراین یه لحظه ای که آدم فهم کنه کارش تموم شد. ولی خود من بارها دوچار این اشکال شدم، یعنی کاری که تمام شده بود و انباشتش کردم.
شما اغلب آثارتون از فضای بیرون الهام میگیره یا تمام محصول ذهنتون؟
نه، من تقریبا هیچ وقت از فضای بیرون الهام نمیگیرم. صورت آدم ها رو هم نقاشی نمی کنم معمولا. یعنی من نه نقاش منظره ساز هستم نه نقاش چهره نگار. البته وقتی این کاری کردم، تعدادی صورت نقاشی کردم در طول عمرم و در طول سالهای اخیر که آدمایی بودن که دوستشون داشتم، ولی با طبیعت به معنای منبع الهام و ارجاع نه. البته یه دوره‌ای در سالهای 60 من تو که اشاره کردم یک باقی رو نقاشی کردم، تکیه‌ای از این باغو، باغ ملکو تو گلاب دره، ولی این یک دوره بود دیگه، برنگشتم بهش. یه دوره کوتاهی بود.
اون وقت در میانه راه خلق یک اثر شده نیمه راه تردید کنید که چجوری ادامه بده کنه و بعد اگر شده چجوری حلش میکنه؟
بله، بارها این اتفاق میفته. اصلا من یه مشکلی دارم وقتی کارو شروع میکنم و طراحیش تمام میشه و رنگو میگذارم، یه خودی که کار پیش میره فکر میکنم خراب شد، بعد خیلی ناراحت میشم. باش که میدونم هر بار این اتفاق میفته، ولی هر بار مضطرب کننده است، فرقی نمیکنه. بعد آرام آرام فکر میکنم که خب حالا میتونم اینو رو به راهش کنم. بعضی وقتا به شوخی به خودم میگم برای اینکه کاغذ خیلی گرونه، نمیتونم کارمو خیلی به سبک نقاش احساساتی قرن 19 هم پاره کنم. در نتیجه میمونم پاش و کارم ادامه میدم تا به جایی برسه. اما اینکه تردید بکنم در میانه راه، بله حتما حتما این اتفاق میفت. این فهم کنم که مثلا این تیکه اصلا درست نیست یا با بخش های دیگه تناسبی نداره، توافق نداره، ولی هر بار راه حلش رو پیدا میکنم و تغییر میدم، خیلی زیاد تغییر میدم. نقاشه منه که بینندم تماشا میکنه فکر میکنه که همه چیز خیلی به دقت محاسبه شده است تا حدودی، ولی 60% تغییراتی که ضمن کار صورت میگیره. یه بخشایی هست که خب تغییر نمیکنه، کمتر تغییر میکنه، ولی بخشی هست که اصلا به کلی متحول میشه همه چیز، بخشی حذف میشه اصلا. به همه اینها ضمن کار صورت میگیره و خب چون که من مهارت دارم میتونم این تغییرات رو طوری عملی کنم و انجام بدم که بنیان کار صدمه نخوره. ولی نمیتونه تغییر نکنه نقاش، ذهنش دستش دائما در جستجوه، در جستجوی راه حل بهتریه. بعض وقتا این حتی بعضی از دوستای من سرایت دادن رو میدن به کارهای گذشته شون، یعنی آنشون لحظه شون که تغییر میطلبه این روی یک نقاشی که قبلا امضا کردن هم اعمال میشه. من همیشه میگفتم توی دانشگاه، میگفتم به دوستام، بعدا میگفتم، میگفتم اینقدر تغییر ندین کارتون رو، بذارید اون لحظه هر تغییری که میخواید ببینه. به اینکه وقتی چند سال میگذره اون ثبت معنای اون روزگار شماست، شما که نمیتونید تاریخ رو تصحیح کنید.
شده برای مدت طولانی نقاشی نکنید؟
بله، اصلا اتفاق دائما داره میفته. نوع نقاشی هستم که خب کار اصلیم نقاشیه، یعنی معنای من نقاشیه. هر جا که بخوام خودم معرفی میکنم خب با من نقاش معرفی میکنم، اما اینقدر نقاش تمام وقت نبودم، نیستم. یکی از دلایلش اینه که خودم بین کارهای مختلف تقسیم کردم. وقتایی کار مرمت اینقدر گسترده میشه و اینقدر مهم میشه که جای نقاشی رو میگیره، یعنی من وقتایی که باید نقاشی بکنم مرمت میکنم، همون لذت رو میبرم، همون حس رو دارم. این اواخری بعضی از مرمتای خودم امضا هم حتی میکنم. خب این یک در حقیقت وضعیته. نقاشایی بودند و هستند که صبح که بیدار میشن نقاشی میکنن تا شب به طور مداوم. 24 ساعت رو تقسیم میکنن، وقت کاری دارن برای خودشون. اون نقاش بلژیکی سورئالیست رونه مگریت معروفه که مثل کارمند دولت پشت میزش میشست، پشت سپایش میشست و از روی ساعت کار میکرد. بعد کارش که تمام شد میرفت با دوستاش توی دهکده که اون نزدیکی بود دومینو بازی میکرد. بعضی اینطوری هست، بعضی ها نه، بعضی ها باید اون حس بیاد، مقال فرنگی ها باید تو مودش قرار بگیرن، توی حسش قرار بگیرن. من میگم در حالت نقاشی قرار بگیرن. در مورد من این همیشگی نیست، وقتایی میاد به صورتی موج، وقتایی نمیاد. وقتایی که میاد خیلی با علاقه و با پیگیری دنبال میکنم، یعنی وقتم تلف نمیکنم، چون میدونم که این که اومده، یعنی این حس که اومده میره و نمیدونم که برمیگرده. نمیدونم توی صحبتم اشاره کردم یا نه، من آرزه چشمی دارم که میگرن چشمی بهش میگن، یعنی یک زیگزاگ نورانی جلوی چشمم ظاهر میشه. اوایل که این اتفاق میافتاد، یعنی 20 سال گذشته، خیلی میترسیدم، فکر کردم دارم کور میشه و این نمیره دیگه. بعد میدم خب میره، حالا فرق میکرد یک رو یک ساعت، ولی میرفت. بعد خب یه سردرد وحشتناکی جایگزینش میشد. خب حالا دیگه خیلی نمیترسم از اینکه این میاد، بلکه میدونم که میره. حالا در مورد نقاشی نمیترسم که نمیاد، چون که میدونم که میاد بالاخره، یا خیال میکنم که میاد. در نتیجه خیلی دستپاچه نمیشم، ولی هیچ نمیتونم حدس بزنم که کی میاد و کی نمیاد. حتی وقتایی که خب نقاشی میتونه بر اساس یه قول قراری انجام بشه، مثلا وعده‌ای دادم که یک نقاشی به کسی میدم، وقتایی شده که تا مدت ها این حس نیومده و من در قبال مطالبه گفتم که خب نقاشیم نمیاد. بعد میگم خب تکلیف ما چی میشه؟ میگم که صبر کنید، مثل خود من میاد. مدتش همونطور که اشاره کردم خیلی قابل پیش بینی نیست برای من. من از روزی که نمایشگاه هم تموم شد به مدت 5 ماه بعدیش دیگه نقاشی نکردم اصلا. بعد نوشتم، خاطراتمو داشتم می‌نوشتم، بعد نوشتم. ولی وقتی که اومد، من در مدت 4 ماه 11 نقاشی کشیدم. شب و روزم نقاشی بود. صبح زود بیدار می‌شدم، می‌شستم پشت میز کارم و کار می‌کردم، نقاشی می‌کردم تا وقتی تموم شد. وقتی تموم شد رفت و من 6 ماه آیندهش اصلا حتی یک دور نقاشی هم نکشید. به زور نمیتونم کار کنم، زیر فشار نمیتونم کار کنم. دانش به همین کسی که نقاشی میخواستن توضیح میدادم که خود میاد، وقتی اومد من کار شما رو میدم بهتون. برای این خیلی نقاش بدقولی هستم به جهاتی. کسی هستن که 3 سال من نقاشی سفارش دادن، من حتی بیانم گرفتم ازشون ولی ندادم هنوز بهشون. الان دارم میرم سفر برای 5-6 ماهی، ولی خودم رو ملزم کردم که هیچ کار ناتمامی رو پشت سرم نذارم. در چه همه قول و قرارهام رو اجرا میکنم، انجام میدم که وقتی که میرم دیگه چیزی باقی نمونده باشه پشت سر.
ما شما مدیوم و موادی که در خلق اثر کار میکنید چی هست؟
من با همه چی کار کردم. من با آبرنگ کار کردم زیاد. دوست دارم آبرنگ رو. آبرنگ یه حسی از فوریت میده. کسی از درجا بودن میده که برام خیلی زیباست. یعنی یه لکه که آدم میذاره دیگه این قابل تصحیح نیست. همینه. پس چالش خیلی خاصی داره. اگه اشتباه بشه یا خراب بشه مثل رنگ و روغن نیست که به راحتی تصحیح بشه. از تصحیح نمیشه. توی هر چقدر بخواید تصحیح بکنید آب رنگ و رنگ روی رنگ میاد، کار چرکتر و کدرتر و انباشته تر میشه. ولی الان هر از گاهی آب رنگ به عنوان وسیله برام مطلوبه. وقتی کار خیلی دقیق و پرکار رو انجام میدم برام دلپذیره که مثلا یه دست گل توی گلدون نقاشی کنم و اینو خیلی راحت و سریع انجام میدم و خیلی لذت میبرم ازش.
ولی عمدتاً رنگ و روغن رو
ولی نه، رنگ و روغن همیشه کار میکردم تا در طول 30 سال گذشته بیشتر با گواش کار کردم. گواش وسیله بسیار پیچیده و دشواریه. اکریلیک خیلی ساده تر از گواشه. چالشش خیلی زیاده. چون وقتی با گواش کار میکنید رنگ زیرینی که میذارید روش بخواید با رنگ کار بکنید، این رنگ زیرین اگه ضربه های قلمتون زیاد باشه این رنگ زیرین رو میکشه بیرون و قاطی میشه. مثل اکریلیک نیست که اون رنگ خوش بشه، یا مثل رنگ روغن که اون رنگ خوش میشه. شاید ساده ترین وسیله نقاشی رنگ و روغنه. بلکه دیر خشک میشه. همیشه این مجال هست که شما همه کارهای حساس و محفکاری ها و طیفای رنگی رو تو سر فرصت به وجود بیاری. 24 ساعتی طول میکشه تا خودت بگیری رنگ و روغن. برای مجال میده بهت. اما گواش اینطوری نیست. گواش خیلی خیلی سخته، خیلی دشواره. میونه هنرجوهایی که من تعلیم دادم چند نفر که معدود هستند با گواش خیلی خوب کار میکنند. ولی اواخری، یعنی 5-6 سال گذشته، فکر کردم که مدتی با رنگ و روغن کار نکردم. حس خیلی خاصی بود. بوی رنگ و روغن رو کم آورده بود. اینه که چند نقاشی چند لته خیلی بزرگ با رنگ روغن کار کرد. با نقاشی 3 لته‌ای، نقاشی 2 لته‌ای با ارتفاع 2 متر در طول 6 متر. خیلی لذت بردم. دوباره کشف کردم رنگ روغن رو. ولی برای خود من 2 تا مشکل داره. یکی اینکه رنگ روغن خیلی دنگ و فنگ داره. جا میخواد. وقتی تو اندازه بزرگ کار میکنی جا میخواد و من جا ندارم برای این نقاشی 6 متری. این نقاشی 6 متری هم که کشیدم در کارگاهی بعضی از دوستان مستقر شدم. یکی مشکل داشتم همیشه. یه مشکل دیگه رنگ و روغن برای من کثافت‌کاریش بوده. رنگ و روغن خیلی ریخت و پاش داره. هر نقاش که با رنگ و روغن کار میکنه یک شعاع خیلی وسیعی رو از رنگ و قلمو و نفت و نمیدونم حلال های مختلف و اینها اشغال میکنه. من آدم وسواسی هستم. من مثل نگارگرهای قدیمی هستم که تمام حوزه کاریشون محدود میشد به یک مقوا و زانوشون. همه نگارگرهای قدیمی روی زانوشون کار میکردن. نقاشی رضا عباسی هست که شاگردش مهم مصور نقاشی کرده، نقاشی گشته روی زانوش، یعنی یک زانو رو زمین تکیه داده، زانو دیگر رو بالا آورده و نقاشی داره میکنه. من در این مرزی میان این دوتا هستم و خیلی با دقت و وسواس کار میکنم. اصلا ریخت و پاش ندارم. هیچ نمیتونم اگه ریخت و پاش بکنم نمتونم کار. جای همه قلم ها معلومه، جای همه رنگ ها معلومه. در گوشی که باز میکنم وقتی رنگ رو برمیدارم بلافاصله میبندم، که این البته از بچگی جنبه اقتصادی هم داشت، اینقدر پول نداشتم که گوش خشک کنم مثلا بذارم گوشم خشک بشه. ولی خب این اواخر دیگه رنگ روغن کار نمیکنم، با اینکه خب این نقاشی رو باید ایستاده کار میکردم بیشترشو، و الان ایستاده کار کردن برام دشوار شد، بام درد میگیره، کتفم درد میگیره. بعضی ها که من کار میکردم خب مثلا قسمتهای بالا رو باید میستادم و دستم رو بالا میابردم و این باعث آرتروز شد که دیگه نمیتونم دستم خیلی بالا بیارم، حتما درد میگیره. اینه که روی همین میزم کارم انجام میدم و دوربرم رو هم خیلی اشغال نمی کنم، خیلی با دقت و با نظافت و نزاکت کار میکنم. اونجور نقاش اجداد من نگارگره قدیمی ایرانه.
شما رو بوم بیشتر یا روی مقبا؟
خب گواش اغلب، گواشو که روی بوم نمیشه کار کرد، گواشو ناچار روی مقبا باید کار کرد. مقبایی هست که خیلی رادستمه، رنگ خیلی خوب میشینه روش. بعضی وقتا هم توی ایران گیر میاد، توی تهران گیر میاد، ولی اون زخامت های مشخصی که مورد علاقه من هست الزمان همیشه تو بازار نیست، مقوای آرچ. و هر وقت میرم یه خرواری با خودم میارم، الان اینقدر مقوا دارم که اگر 150 سال عمر کنم بازم اضافه میاد. هرس میزنم دیگه، این هرس زدن هرس میزنم و این هرس زدن میراث دوره بعد از انقلابه که رنگ نمیمد و هیچی نبود در حقیقت دوره ای. در نتیجه من خیلی هراسان بودم. یه روز رفتم یه نقاشی فروخته بودم، کسی خرید از من خریده بود، بعد بهش گفتم که به جای که پول اینو من بدی بریم با هم وسیله نقاشی بخرم. من اومد با من و من یه انبار وسیله نقاشی خریدم، میترسیدم که نباشه. کار بعدی نبود و اینکه بسیارشو هنوزم استفاده میکنم. خیلی جالب بود، من متوجه شدم که بعد از نزدیک به 35 سال رنگ روغن میتونه همونجور تر و تازه بمونه توی تیوپاش و خوش نشه. خیلی جالب بود برام.
آقا شما برای نقاشیتون اسپوزاری میکنیم؟
بله همیشه.
آقا کی اسپوزاری؟ قبل و بعد؟
به ضمن کار در حقیقت
اسپوزاری.
میدونم که این مثلا جز کدوم گروه کارهامه، ولی اون اسم اخص رو ضمن کار فکر میکنم. بعد هم پای کار می نویسم اغلب اوقات. این گروه ها گروه های مشخصی هست، احتمالا جلسه قبلم توضیح دادم. خب سال آتش و برف، خاطرات انهدام، معماست، انیگما هستن، کارهای آخر زمانی، آپوکالیپس.
شما بفرمایید که فعالیت دیگه شما، چون خیلی فعالیت مفصلی دارید، تدریس و پوستر و طراحی و کتاب و نقد فیلم و تدریس در دانشگاه و پژوهش و چون خیلی من هنوز مطلب دارم که مهم هم هست میخوام سوال کنم، میشه مثلا یه جورایی طبق بندی شده یه فهرستی بگیم؟
خب بله حتما، بله من میتونم یه فهرست از کارهای مختلفی که انجام میدم بدم، منتها خب یه توضیح لازم داره. توضیحش اینه که خیلی تغییر کرده این علاقه های من و بعضی ها ثابت مونده، بعضی ها حالا یا به خواست خودم یا به خاطر خیلی از مسائلی که پیش آمده کنار گذاشته شده. من دانشگاه تدریس میکردم، دانشگاه‌های مختلف هم تدریس کردم، معلم پروازی بودم برای دانشگاه کرمان، دانشگاه شیراز، جای مختلفی تدریس کردم. بعد از مدتی اینطوری به نظر اومد که به دلایل نمیخوام بگم سیاسی، ولی به خاطر محضورهایی که داشتند توی دانشگاه ها ترجیح میدادند که من دست ندم. به این دلیل که خیلی وقتا وقتی یک دوره یه تدریسم تموم شد دیگه قرارداد من تمدید نکردن. خود محیط دانشگاه رو آرام آرام ازش فاصله گرفتم به دلایل مختلف. اصلا قصد نقد از دستگاهی رو ندارم، ولی که نقد زیاد دارم، ولی قصد اظهارش رو ندارم. ولی خود بچه های مقداری ناامیدم کردن. فکر کردم که بسیاری از اینها فقط به خاطر گرفتن مدرک اومدن. بعضی وقتا من صحبت میکردم وقتی درسم تموم شد، خب عادت دارن دنبال معلمشون راه میافتن سوالاتشون میکنن. من میدیدم مثلا 80% سوالا درباره اینه که چرا مثلا به جای الف ب گرفته یا چی شده، یا مثلا این واحدش اگه بیفته چی میشه، غایب بوده چطور شده. اینا برای من مهم نبودن. یه دفعه به شوخی بهشون گفتم که سری جلسه ای بودم، گفتم که آخرین ترم من به همه شما الف میدم. خیلی تعجب کردن، خوشحال شدن. گفتم برای اینکه یه اندازه نمیدونید، همتون الفید. سر به سرشون میذاشتم، طبیعتاً سطوح مختلفی داشتن. در نتیجه من تدریس در دانشکده رو دیگه رها کردم. بعدها در دو جا تدریس کردم، یک مؤسسه بود به اسم کارنامه و یکی هم مؤسسه بود به اسم ماه مهر، که در هر دو اینها تاریخ هنر درس میدادم. ولی کلاس های نقاشی خودم رو از 1361 داشتم تا همین هفته قبل که تعطیلش کردم، چون که قصد دارم 10 سال 5-6 ماه نباشم. کلاس رو نمیشه وقتی شما نیستید به عنوان معلمی که به خاطر اون معلمیان نگه دارید. پس این شروع ختم یه مسئله بود. ولی خب کار دیگه هم بود که به عنوان علاقه های متعدد من بود. مرمت بود که از همون جوانی خطای قدیمی که میخریدم مرمت میکردم، تا همین هفته گذشته که یک کاشی نفیس صدمه خورده رو به روزگار اولش برگردوندم. این هنوز هست. نقاشی که خب همیشه بوده. کار گرافیک رو هم راه کردم 10 سالی. دیگه سفارش کار گرافیک نمیگیرم، برای اینکه فکر میکنم گرافیک خیلی فراره. آدم میتونه پوستر رو بگیره قاب کنه، ولی پوستر برای قاب شدن نیست. پوستر برای نصب روی دیواره و این موقته. من دل سپردم به ماندگاری بیشتر که نقاشی نو من میده.
کتاب هم چند؟
بله. در نتیجه انقدر توی کار گرافیک کنار کشیدم خودم رو که این اواخری که یک موزه گرافیک دوستای انجمن صنفی گرافیک ایران برپا کردند، موزه گرافیکو، حتی از من دعوت نکردن که تو مراسمش برم. اونجا بود که متوجه شدم که خیلی فاصله گرفتم. ناراحت نشدم، بعد متوجه شدم. به جز این نویسندگی اصلا جز مشغله همیشگی من بود. اولین مقاله هامو در همون اوایل 1340 نوشتم به صورت نقد و همیشه هم مقاله نویس بودم و هنوز هم بعضی وقتا مقاله می نویسم. کتاب به قصد اینکه کتاب بنویسم ننوشتم، ولی مجموعه مقاله ها رو به صورت کتاب در آوردم. چون که اون هم شامل همون کار گرافیک میشد. بسیاریشون رو در روزنامه ها نوشته بودم که خب عمر کوتاه یک روزه ای دارن و به همین دلیل بود که به خیلی از نوشته های خودم دسترسی ندارم که قبلا چاپ شده. و این 8 جلد کتابی که از من چاپ شد، مجموعه آثار برگزیده نوشته ها، جای شاید 100 مقاله توش خالیه که من پیداشو نکردم. باش که دوست داشتم این مقاله رو فکر کردم، یعنی فکر میکردم که باید اینها دیده بشن دوباره، تا اینکه کتاب خاطراتم رو دارم می‌نویسم. این تنها کتابیه که به قصد کتاب نوشتن دارم می‌نویسم. بله، من خودم همیشه مقاله نویس می‌دونستم، هرچند در بعضی از مقاله ها تری از قصه و داستان میشه پیدا کرد، یعنی بیشتر قصه است تا مقاله، ظاهر و قالب مقاله رو داره.
همین خاطراتتون الان دارم میره جلو دیگه؟
بله دارم مینویسم، بخشی در تورنتو نوشتم، الان که دارم برمیگردم تورنتو که یه خورده کار کنم اینو تموم میکنم. طرح کلیش، یعنی پیرنگش آماده شده و فصل‌بندی‌هاش مشخصه، نحوش هم مشخصه، فقط نگارشش مونده. این هم نمیدونم قبلا شروع کردم اینا، این رو دو وقتی که با دوست بزرگوارم آقای شمیم بهار در میون گذاشتم قصدمو، گفت که تو این قالب امتحان کن که صبح صبح که از خواب بیدار میشی میشینی پشت میز بخوای بنویسی، اولین خاطرت رو بنویس، تقدم تأخرش هم در نظر نگیر، ممکن اولین خاطره ای که نوشتی مال دیروزت باشه و آخرین خاطره ای که مینویسی مال 60 سال پیش باشه، ولی اینا رو همینطوری بنویس. یعنی یه آدمیه که دراز کشیده و جاهایی جرقه میزنه، جاهایی نمودار میشه در ذهنش، همونو به چسب.
با شما یه سری کار پژوهشی هم دارید و یا چه بیر مثلا فرض کنیم مثلا فرض کنیم میزه از کرپور بخواد چی رازی را چوی اینا مثلا مقاله میشه یا تاریخ هنر و سفر با پژوهش دارید
همه اینا مقالن یا مقالن یا مقدمن. شاید چیزی که به یک کتاب نزدیک باشه نه به خاطر حجم مطلب منه، بلکه به خاطر نوع کتابشه. این کتاب آقا لطفعلی صورتگر شیرازی که عکسای متعددی رو آقای جاسم قزبانپور گرفته بودند از کارهای آقا لطفعلی، بعد من یک متنی نوشتم درباره زندگی و کار آقا لطفعلی و اینا همراه هم تبدیل به کتاب شدن. ولی اون به قول شما یک پژوهشه و کتاب نیست، این حجمش کمتر از کتاب. درباره میرزا کلهر هم مقاله است، چه درباره مقاله معاصری باشه که درباره خوشنویسی گذشته نوشته شد.
شما اشاره کردیم به همین شاگردایی که بهار یا خصوصی خودتون داشتین یا تو دانشگاه داشتین. تفاوت این نسل با نسل دوران خودتون در چی میبینید؟ در آموزشی که یا جستجو که برای این حرفه دارن.
تفاوت زیادی از حیث آرمان نمیبینم، یعنی همچنان جوانه هستن با شور زیاد، با عشق به هنر که کار خطیری رو انتخاب کرده بودند و هنوز هم میکنند، یعنی کاری که اجر و مزد بلافاصله نداره یا قابل تصور نیست، قابل پیشبینی نیست، ولی میکنند این کار. همیشه هم بهشون میگم که شما شغلتون رو در خطر انتخاب کردید. از این حیث تفاوتی ندارند، شاید از نظر تعداد خیلی زیادترند. معمول هست که گفته میشه وقتی تعداد زیاده، یعنی وقتی که کمیت بالاست کیفیت پایین میاد. خیلی هم اعتقاد ندارم به این. خیلی از نقاشایی که با هم در دانشکده هنر زیبا بودیم یا بعدها مستقل کار میکردن نقاش خیلی خوبی نبودن، نقاش بدی بودند، ولی خیلیشون مشهور شدند، به عنوان نقاش شناخته شدند. الان نقاشایی هستند که 10 برابر در سنین کم بیشتر از دوران من بهتر کار میکنند، از کسانی که در دوران من خیلی هم مدعی بودند. خب اینها مدعی هستند. اینکه هنرمند در برای جایگاه خود چی فکر میکنه به خودش مربوطه، بچه به خود فکر کنه. این نعیب نه هست. شاید تفاوتی که بوده در یه جای به خیلی ظریف‌تری بشه اینو سراغ کرد. اون عدم امکانات بود در دوران جوانی من. تقریبا هیچ امکانی وجود نداشت. از وسایل نقاشی بگیرید که این تنوع نداشت. تا کتاب‌هایی که اصلا نبود درباره هنر. حتی کتاب به زبان اصلی هم پیدا نمی‌شد. تاریخ هنر خیلی رسمی هم پیدا نمی‌شد. وقتی که نقاشا هم دورای من کار میکردند جایی برای این عرضه کارشون نبود. گالری‌ها خیلی خیلی کم بودند. تعداد کل گالری‌های تهران در دهه 40 از تعداد انگشتان دست تجاوز نمیکرد. خب نقاشا هم کمتر بودند. خریدار هم وجود نداشت. این همه در یک محدودیتی بودند. ولی خب اگه بخوایم قیاس بکنیم که شما اشاره کردید، خب این قیاس رو یک جایی میشه امتیازکی برای نسل من در نظر گرفت و اون اینه که با عدم امکانات خیلی هلاک کردن خودشونه که بفهمند، کار کنند و بتونند عرضه کنند و معنای هنرمند رو اول برای خودشون جا بندازن، بعد برای اطرافیانشون، بعد در سطح جامعه. این تلاش خیلی زیادی برد، جانکاه بود. من یه وقتی با اون شاعر عزیزی که فوت کرد، بیژن نجدی، صحبت میکردم، یه اشاره کردم که بعداً این اسمو برای مجموعه شعر خودش انتخاب کرد. گفتم معروفه، میگن پلنگ ها خیلی سریع میدون، اصلا موجود زنده چهارپایی سریع‌تر می‌دوه، ولی اگر با سرعت 70 کیلومتر می‌تونه بدوه، مدت کوتاهی می‌تونه بدوه، برای اینکه اینقدر جانکاهه که قلبش می‌ایسته و می‌میره. شاید ماها اینطوری بودیم. ما خیلی با تلاش خیلی زیاد کار کردیم، با گدایی منابع رو به دست آوردیم. استادایی داشتیم که تعدادشون زیاد نبود، اونهایی که بتونند راهنمایی بکنند، نه به معنای تحمیل اینطوری کار کن، بلکه راهنمایی بکنند اصلا ما بدونیم که اصلا قصه چیه. لمسی داشتن نسبت به هنر معاصر دنیا، از اونجاها اومده بودن. برای نسل من خیلی مهم بود که پیغام‌های این قاصد هایی که از یک جایی که هنر درش خیلی خیلی عمده بود می اومدن، این پیغام ها رو دریافت بکنند. در نتیجه سعی جانکاهی مثل همون دویدن یوسپلنگ اتفاق افتاد و خیلی جان بریدند. یه وقتی من حساب میکردم، دیدم در دانشکده هنر زیبای دانشگاه تهران که مثلا فرض کنید حالا توی دانشکده ما رشته نقاشی مثلا 100 تا هنرجو بود، از این 100 تا من فکر میکنم حتی 20 تاشون هم کارشون رو ادامه ندادن، بریدند، افتادند، خسته شدند، گفتن حالا این چه کاریه. نمیخوام بگم اون 20 تایی که موندن مثلا حالا چه پهلوانایی بودن، نه، ولی اینطوری بود. در نتیجه الان هنرمندان جوان یا میانسال خیلی خوبی داریم. من میتونم یه فهرست طولانی ارائه بکنم. یه وقتی یک فهرست من داشتم از 10 نقاش مهم دوره مدرنیسم ایران، این فهرست خیلی فرق نکرده، ولی تعداد بسیار زیادی به این علاوه شده که دیگه از این 10 نقاش بیرون میاره. خب این خبر خوبیه، خبر خوشیه. خب تو اشکال هم هست، یعنی نقاشی هم وقتی که جدی و مهم گرفته میشه، وقتی که هنر جای خودش رو پیدا کرده، هنرمند فقط منظور هنرپیشه فیلم فارسی نیست، بلکه به همه رشته ها اطلاق میشه و اطلاق محترمانه، اطلاق با ستایش، این اتفاق افتاده. اما وقتهایی هم من این تمایل رو میبینم که خب تمایل خیلی عجیبی هم نیست، حاصل چیزی که در کل جهان در جریانه، و اون به شهرت و موفقیت رسیدن خیلی سریعه. تا حدودی عمق جستجو رو کم میکنه، ولی این انقدر بارز نیست یا مصداقهاش انقدر متعدد نیست که ما بگیم یک دورانیه که کمیت مثلا افزونه بر کیفیت شده. نه نه، ولی این حس رو من دارم که نقاشای جوان ما خیلی زود موفقیت رو میخوان، شهرت رو میخوان، و حقشون هم هست، پول رو میخوان. ولی بارها گفتم یه فرصتی لازمه، یه فرصت باید به وجود بیاد، باید پدیدار بشه. اینا از اینجا من بیشتر فهمیدم که در طول دهه‌های گذشته این شور و شوقی که برای شرکت در حراج ها بود وجود نداشت. ولی مثلا در طول کمتر از یک دهه گذشته مهمترین سوال هایی که بچه ها از من میکنن اینه که ما چجوری میتونیم در حراج ها کارمونو بذاریم. منم توضیح میدم بهشون که حراج ها یه مکانیزمی هست، خیلی هم تعیین کننده نیستن. یه وقتی کار قیمت بالا فروش میره، یه وقتی اصلا فروش نمیره، قماره. ولی نه، این باعث عشق خیلی عظیمشون شده که فکر میکنم مثلا میتونن نقاشیشون رو مثلا 1,000,000,000 تومان بفروشن. خب بعضی از نقاشا یا مجسمه سازا این کاری کردن، مثلا آقای احسایی یا آقای تناولی این کاری کرده، نقاشای درگذشته هم همینطور، مثل سهراب سپهری. ولی این یک اصل نیست، یک قاعده نیست. خب اینو متوجه نمیشن. داشتی از تعداد این سوال ها من میفهمم که چقدر این پول و شهرت و موفقیت عمده است.
میشه بفرمایید که یا میخوام در واقع رابطه شما رو با نقاشی میخوام بگم، چرا نقاشی میکنید و شما از این نقاشی چه بهره میگیرید؟ این به درستتون با نقاشی میخوام
بگم. یه وقتی یک برنامه توی تلویزیون درست کرده بودن، تعدادی مصاحبه بود با مرحوم علامه طباطبایی، ممکنه تفسیر المیزان نوشته، بعد همین سوال رو از ایشون کرد مصاحبه گر، گفت که شما شعر هم میگید؟ گفت بعد، گفت خب چرا شعر میگید؟ بیرد فکر کرد و با اون لحجه ترکیه دلپذیرش گفت شعر میگم چون که خب باید شعر بگم. از وجنات مصاحبه‌گرم معلوم بود که راضی نشده. یه وقتی اراده و انتخاب هست. مرحوم طباطبایی اشاره کرده بود به این که خب وجودش، بخشی از وجودش در تصرف شعره، درچه انتخابی نیست، اصلا هست. یه وقتی از سر ادموند هیلری که قله ایورست رو فتح کرد سوال کردن که شما چرا رفتین قله ایورست رو فتح کردین، جمله انگلیسیشو دیگه به صورت ضرب المثل در اومده، گفت because it was there، بلکه اونجا بود باید میرفتم. در امور عالم آدم گمان میکنه که بخشایشو انتخاب میکنه. خود این خیلی پیچیده است، چقدرشو انتخاب میکنه، این انتخاباش از کجا میان، چقدرش حتمی الاجرا بوده بدون که خودش بدونه، بیان یه جوری زندگی کرده که بال بالاخره باید به این میرسیده. در مورد نقاشی هم واقعا من فکر نمی کنم انتخاب کرده باشم، فکر می کنم در یک جریانی قرار گرفتم. شاید اولین تشویقی که به خاطر اون صورت شبیه کشیده بودم در 5-6 سالگی، اون اینو پایه گذاشت. و من هر چی که انجام دادم در ادامه اون بوده، یه میله مرکزی بود که من هی گل گذاشتم روش، بعد مجسمه شد. به نقاشی یا امور زندگی من شخصا درباره خودم میتونم بگم، دستورالعمل نمیتونم صادر کنم. نقاشی یک امر حتمی بود برام و من انتخابش نکردم، اما اگر امتیازی داشته باشم بابت اینه که پاش ایستادم، مثل یه جبهه جنگ میمونه، به یک سرباز میگن برو فلان منطقه جغرافیایی، اینم سنگرت. اون یه استراتژی خیلی بزرگتر هست در مورد آدم و سرگذشتش و تقدیرش. خب اون استراتژیست بزرگ خود خداونده، ما که نمی‌دونیم چون چرا که نداره، چه می‌دونم. میگن ارتش چرا نداره، اون سرباز نمیتونه بپرسه که من برای چی باید برم در نقطه آ ب مثلا 5 پشت سنگر، تو چه وقت برو اونجا. خب سرباز خوب اونی نیست که سوال میکنه یا شک میکنه، سرباز خوب اونی که پای سنگرش میسته. من پای سنگرم ایستادم، چند و چونم نکردم، بعدنم خب مثل هر آدمی لحظه های یأس، لحظه های پشیمانی، لحظه های فلاکت داشتم، ولی هیچ وقت در حقانیت کاری که در متنش قرار گرفته بودم و پاش ایستاده بودم تردید نکرد.
میخوام بگم بین دنیای خیال شما و دنیای واقعی و واقعیت زندگی شما چجور تعادل برقرار
میکنه؟ خب ببینید، اینکه رابطه خیال و واقعیت در کاری هنرمند چه بحرانی رو ایجاد میکنه که میتونه بکنه، امر مهمیه. اگر خیال بگیریم به معنای این که آنچه که واقع شده کامل نبوده یا درست نبوده و باید اینطوری می بوده، یعنی این جایگزینی، خب اگر نفس این جایگزینی رو ما دریافت بکنیم و قبول بکنیم، یعنی خیال بودن با کسی که در واقعیت می‌دونیم هیچ وقت نخواهد بود با من، ولی خیال اینو حادث می‌کنه، اینو واقع می‌کنه. یه وقتی آدم با همه خیال خوشه، داره با اون حال می‌کنه. اون کار هنر که از خیال که جدا نیست، قصه نویسی خیال جایگزین واقعیت یا خیال در حال تنظیم واقعیت بازگوییشه. به این قصه گویی من خیلی اعتقاد دارم. هر هنرمندی قصه خودشو داره میگه، تعویل خودشو داره میگه. و همین دلیله که من اغلب گفتم و اسباب حرف و سخنم شده حرفم که من میگم یکی از بزرگترین نویسنده‌های دنیا الکساندر دوماست، برای اینکه کسی که ستوفنگدار و کندومونت کریستو و قرش طوفان و همینا رو نوشته بزرگترین قصه گوی تاریخه. ولی خب آیا میشه تاریخ رو از قصه های الکساندر دوما درست درک کرد و اون توالی تاریخی رو یا واقعه هایی که اتفاق افتاده رو گفت که این درسته؟ نه واقعا. پس در جاهایی اگر هنرمند عمده باشه میتونه واقعیت رو به تعویل خودش بازسازی بکنه. همشون دارن این کارو میکنن، هممون داریم این کارو میکنیم. این خیلی امر پوشیده ای نیست. امری که سوال شما پاسخ میطلبه میزان تاثیر اینها تو همه. طبیعتا خیال محض که نداریم، خیال یک برداشت و ترکیب مجددی از واقعیت ها، از واقعیت های سپری شده یا واقعیت های موجود. در نتیجه هیچ کسی نمیتونه بگه من خیال پرداز محضم. پرواز فرشته ها به وسیله بال تجسم میشه. حالا فرشته ها میتونن پرواز بکنن، بالم نداشته باشه. بنابراین بخشی از واقعیت به خیال اضافه میشه. خب این هست، جای بحث زیادی هم نداره. اما اگر واقعیت میتونه خیال رو مثل بال فرشته ها تنظیم کنه، قابل قبول بکنه، خود خیال هم میتونه واقعیت این کارو بکنه. من گمان من بر اینه که هنرمند بسیاری از اوقات اگر اثر هنری درخشانی خلق کنه واقعیت‌های اطراف خودشو میتونه تغییر بده، میتونه جهان رو جای بهتری بکنه. آدمی مثل چارلز دیکنز که نویسنده خیلی خیلی بزرگ قرن 19 با نوشته هایی مثل آلیور تویست و اینها در حقیقت سیستم غذایی انگلستان رو تغییر داد، اون سیستم غذایی خوفناک انگلیس. و سیستم غذایی انگلیس بعد از دیکنز و قبل از دیکنز قابل مقایسه نیست. دیکنز چیکار کرد؟ دیکنز قصه آدم های مطرود، آدم های درمانده رو نوشت، هشدار داد که شما با این لباس های فاخرتون که دارید میگردید در جاهای به دقت حراست شده خبر دیگه ای هست. بنابراین من گمان میکنم هنرمند به معنای وسیع و غیر مستقیمش واقعیت ها رو تصحیح و تنظیم میکنه و واقعیت های جدیدی به وجود میاره. من درکم از واقعیت بسیاری از اوقات، مخصوصا که خب آدم یه قضیه هم در انزوا زندگی بکنه، درکم از واقعیت مدیون هنرمندان مهمیه که دارند خیال پردازی میکنند یا واقعیت رو ثبت میکنند، واقعیتی که دیگران از کنارش میگذرند، مثل کار دیکنز، این دلگردوی عکاس که بعضی از زیباترین عکسای قرن 20 رو از کارگران معدن گرفته، کاری با من کرده که هیچ گزارش و رپورتاج عادی نمیتونست بکنه. من حالا تصوری دارم نسبت به کسانی که در معدن کار میکنه، نمیگم کاری از دست من برمیاد، ولی در یک معنای گسترده‌ای دنبال این هم باید گشت که چه تغییراتی هنرمند، یعنی خیال که هنرمند نمایندگیشو میکنه، در جهان اطرافش میتونه به وجود بیاره. خیلی زیاد. ساده ترینش تعریف زیباییه. تعریف لباسه، تعریف جایی که آدم ها توی زندگی میکنن. همین ها به وسیله هنرمند نماینده خیال طراحی میشه و جهان رو تغییر میده. تغییری که هنرمند در جهان امروز میده شگفت انگیزه. از فردا تصمیم میگیرن که شما اینطوری باید لباس بپوشید، از فردا تصمیم میگیرن که شما توی این مساحت باید این شکل رو برای خودتون فراهم کنید، در همه زمینه ها. پس این خیاله که واقعیت رو در اختیار خودش سعی میکنه بگیره، نمیگم همیشه، ولی چالش خیلی خیلی عظیمه.
شما بزرگترین کشمکشتون تو این دوران که گذشته چی بوده؟ با اونی هنرمند و چجور باش کنار بوده؟
کدوم دوران گذشته؟
همین مثلا سالهایی که گذشته، 20-30 سال گذشته
در ایران؟
در ایران یا در خارج؟
نه فرق میکنه ایران و خارج. کشمکشی که من با جهان داشتم خارج از حوزه مملکتم، کشمکش هویت بوده همیشه. این که من چی هستم، کجایی هستم، چقدر از من به جهان تعلق میتونه بگیره، چقدر از جهان میتونه به من تعلق بگیره، و تعادل مطلوب من به تعریف خودم کدومه، کجا راضی میشم که من به تعادل مطلوب رسیدم. خیلی هم حل نشده با آمد و شد و آموختن و دقیقا مثل یک شهروند انگلیسی یا کانادایی زندگی اون بخش رو، اون جهان رو شناختن و تعقیب کردن هر رخداد و رویدادی که ممکنه، این چقدر این چالش رو تونسته حل بکنه؟ نه چندان. اگر آدم سعی کنه آدم فهمیده تری بشه از این حیث، آدم مسئولتری نمیشه، ولی آدم فهمیده ای میشه. حداقلش اینه که میدونه این وسیله آهنی که یک لوله داره و در کف دست یکی دیگه است و به طرف آدم نشانه گرفته شده، چی ازش در میاد و به کجا میخوره و چه حاصلی میده. اینو میفهم، ولی جلوی اونو نمیگیره، نمیتونه بگیره. من نمیتونم. شاید انقلاب ایران بخشش در این راستا بود، با هیجان زیاد ولی بدون درک مکانیکی اون اصلی که دست اون بود. جا خالی داد، سینه سپر کرد، زره پوشید، اینا راه‌حل‌ها بود. برای خود من خیلی مهم بود همیشه که در چنین شرایطی وقتی که روبروی جهان ایستادم درک کنم که روبروی چی ایستادم. بعد چه برای سرم میاد؟ دریوزگی میکنم، به اونجا بپیوندم، تکبر افاده نشون میدم که چیزهایی که خیلی چیز هستند و ناچیز انگار کنم. اون دیگه مال بعده، ولی مقدمش این. در مورد چالشایی که در طول چند دهه در ایران داشتم، خیلی بازگفتنی نیست، میدونم همشو. از مشهدی توی مشهد آدرس پرسیدن که فلان خیابون کجاست، گفت مدونم اما نموگم. ولی اگه بخوام به جوری خیلی کلی اشاره بکنم، از بی‌عدالتی و بی‌انصافی بسیار رنج بردم، چون که در جامعه‌ای موندم و دوام آوردم و هنوز هم موندم و دوام خواهم آورد که مدعاش برقراری عدالت بود، که مدعاش جایگزینی معنویت به جای مادیات بود. من فکر میکنم به مدعاش نرسید. نمیگم نیتشو نداشت، ابزارش رو درست انتخاب نکرد. من هیچ وقت ضد انقلاب نبودم، اما انقلابی هم نبودم، بی‌طرف هم نبودم، برای اینکه مستقیما مشارکت کردم در این کوشش برای بهبود جامعه که درش زندگی میکنم. پس بی‌طرف نبودم. من خیلی سخت گذشت بهم، خیلی کار کردم، خیلی رنج کشیدم، بی‌انصافی گسترده طولانی و عمیقی رو تجربه کردم، ولی در این حالی که بی‌طرف نبودم داوری خودم رو هم داشتم. چالش من با جهان اطرافم چالش این چنینی نبوده که من رنجیده باشم از اینکه چرا بر مبنای تعریف من این جامعه شکل نگرفته یا ادامه پیدا نمیکنه، اجرایی نمیشه. من کی هستم؟ کی هستم که برای جامعه بیام الگو بدم، دستورالعمل کی هستم؟ اشاره کردم به قول اون بازویی که با من صحبت میکرد، آخرش پرسید شما چی کاره ای؟ من گفتم نقاشم. گفت نقاش که عددی نیست. قبلا هم گفتم اینو. در نتیجه خیلی استقبال کردم ازش، خیلی تشکر کردم، دست دادم باش باش که اکراه داشت به من دست بده. من که جمله درستی گفتم، نقاش که عددی نیست. اما اگر در جایی من چالشی در درونم که زوری ندارم که با جهان اطرافم چالش پیدا کنم، یه مأمور خیلی جوان خیلی قلدر متعصب میتونه در لحظه من نابود کنه، چالشی ندارم. اما اگر چالشی در درون من هست، که هست، در جایی که به وعده‌ای که به من داد عمل نکرد، به مدعاش عمل نکرد، و اینقدرم خشن نیستم مثل بچه‌ای که پدرش قرار بوده براش یک کتاب بخره و نخریده، بعد بازخواستش کنه بگه پس کتاب من کو، بعد پدرشو متهم کنه که تو به فکر من نبودی، اما بعدها میفهمه که خب اون پولشو نداشته. میفهمه. من خیلی زود اینو فهمیدم. میدونم حرفی که میزنم خیلی هیجان انگیز نیست به معنای آدمی که قرار اپوزیسیون باشه، که نیستم، ولی من درک میکنم، من پیچیدگی موقعیت رو درک میکنم. بسیار دشوار و حتی غیر ممکن بودن وعده هایی که داده شد و با همون وعده ها سازمان ها، ادارات، همه جای مملکت و از همه مهمتر قلب مردم تصرف شد، فتح شد. حالا میدونم که حتی کسی که این وعده رو میدادند هم نمیدونستن که اینها بسیار دشوار اجراش، قسط بسیار دشوار، نشدنی، شاید شدنی هم باشه ولی نمیدونم به عمر من وصلت میده، به باقی مونده عمر من یا نه. ولی این مهمترین چالش من بود. تا مثل بچه‌ای بودم که کتابو نخریده بودن براش، اما میدونست که پدرش پول نداره، ولی کتابا رو میخواست، صبر کرده بود براش، آرزوشو داشت. همه ما در باطنمون جزء هر دستگاهی و هر سازمانی و هر نهادی که بودیم از همون جوانی، همه ما آرزوی عدالت داشتیم. همم حالا یکی عدالت رو به تعریف داس کاپیتال مارکس تعریف میکرد، یکی با ترمینولوژی مذهبیش تعریف میکرد، ولی همیشه بودین، همیشه بود. به هر حال نمیگم بهترین سالهای من هدر شد سر این خلف وعده، ولی این سالهایی که بسیار کار کردم و درش آبرومند بودم دشوار شد، سخت گذشت. نه اینقدر سخت بود که رها کنم یا خودم بکشم یا مهاجرت کنم برم، و نه اینقدر سخت بود که این امیدو بده که در راهه. هیچ کدومش.
شما در بخش اول صحبتتون راجع به هویت صحبت کردیم. به نظر شما تکلیف هویت و هویت‌دانی چی میشه؟ یعنی
در شکل خیلی کلی تاریخی اگر از منظر خیلی بالایی نگاه بکنیم شاید ببینیم که این یک چالش دوگانه ایه که داره صورت میگیره. یعنی یک امر جهانی در شرف وقوعه، یه امر جهانی مثل جهانی شدن زبان انگلیسی اتفاق افتاده، داره میفته. حالا من بیام فکر کنم که خب چه بهتره که فارسی این بشه، چرا نه؟ حالا ظرفیت و قابلیت چه داره یا نداره اون یه امر دیگه است. یه امر جهانی شدن هست و این در یک اتساع آرام آرام و هر وجب تازهی رو میگیره در شکل پیدا میکنه. میشه دیدین یه خورده آدم باید فاصله بگیره، یه خورده از منظر منصفانه کمتر احساساتی نگاه بکنه، شاید به این تصور و تصویر برسه. خب جهانی شدن به صورت یه فتح صورت نگرفت، آرام آرام شد. مثل قصه حسن صباح که میگم وقتی که رفت قلعه علموت، قصه است، به کوتوال قلعه گفت به من به اندازه یک تخت پوست اینجا جا بدید. گفت باش، قلعه بیم بزرگی بودی، تخت پوست هم جای تو. به معروفه میگن تخت پوست رو با قیچی نوار کرد، کشید دور قلعه، گفت این تخت پوست من. فکر میکنم این اتفاق افتاد، از یه تخت پوست شروع شد، بعد این نوار دور کل این جهان کشیده شد. با خوب و بدش هم کاری ندارم، اون یه محفظه دیگه است. ولی اگر اون دیدگاه از قرن 19 هم به این طرف اگر طور دیگه ای حالا جا افتاده، نوع استعمار فرق کرده، نوع استثمار فرق کرده، همه چیز فرق کرده، ولی خب باطنش که فرق نکرده، باطنش همون عدالت خواهی خودمونه. اما اگه این اتفاق داره میفته یا افتاده در حوزه های گوناگونه، یعنی اختراعات، هنر، فرهنگ، دانش، همین هست. اینجا هویت تقریبا از کار میفته، عاجز میشه. شما برید وسط میدان ترافالگار تو لندن بایستید و با زبان سواحالی نطق کنید، خیلی هیجان نشون بدید، یه دهی میستن، نمیفهمن ولی میستن، جالبه، جذابه، یه آدمی دست پشت تکون میده. بعضی وقتا هم بعضی از زبان ها مثل فارسی حتی اگر نفهمید هم آهنگی زیباست. من دوستی داشتم که یک کلمه فارسی نمیدونست ولی منو وادار میکرد براش حافظ بخونم و میگفتم که تو که نمیفهمی چی میگه، میگه کلامو دوست دارم، این زنگ و این لحن دوست دارم. این مشخصه ما با چه موضوعی سر و کار داریم، راجع به چی داریم صحبت کنیم. اما این یه چالش پیروزمند به معنای رسیدن به یک، به قول دکتر ناصر وثوقی، نقطه ختام متحتم نیست. این جریان که خورد خورد داره میخوره و میره جلو و مستقر میشه، این جریان با چالش جدی مواجهه، با چالش مواجهه که ناچاره که بپذیره این چالش ها رو و ناچاره خودش با این چالش ها تنظیم کنه. خیلی اتفاق مهمی در نتیجه او در من و من در او فتاده، خلق از پی ما دوان و خندان یا حیران. این هست.
در واقع ما عمدن تسلیم میشیم،
سعی میکنیم نشیم و سعی میکنیم همون کاری رو بکنیم. البته این آرزوی دلپذیره، سعی میکنیم همون کاری رو بکنیم که با فاتحین خودمون کردیم. اسکندر مقدونی لباس هخامنشی میپوشید، ما زبونمون رو نگه داشتیم بعد از حمله اعراب، ما مسلمان هستیم ولی عرب نیستیم. این شکل دلخواهیه، هیچ بد نیست. یک جهان کلی رو در نظر بگیریم به اسم جهان فرهنگ و تاریخ و تمدن اسلامی، این جهان جذابیه. حالا ممکنه لج کنیم، مثلا اسم بچه همونو مثلا عجیب غریب بذاریم و سعی کنیم لات عربی به کار نبریم از این کارا، خب اون جز تفنناته، دوام نداریم با کسی، بکنه که دلش بخواد بکنه. ولی تنها جایی که من بتونم خودم رو بهش گیر بدم همین امر تاریخیه. منتها تاریخ همیشه قرار نیست تکرار بشه، به قول مارکس تاریخ تکرار میشه ولی بار دوم به صورت کاریکاتور. ممکن این خطرم هست، ولی من همچنان فکر میکنم ما در این متن جهان تصرف کننده میتونیم سهم خودمون ادا بکنیم. اینم شعار نیست و فاتحین خودمون رو راضی کنیم که جهان متفاوتی رو در کنار اون ایدئولوژی خیلی سفت و سخت تحمل کنند. من یک قطعه کاشی دارم مال دوره سلجوقیه، شاید یه خود بعدتر، قرن مثلا هفتم. این کاشی روش نوشته صدر الامراء ابو المعالی افریدون ابن ابراهیم، این اسمش فریدون بوده. خب چرا نه، چرا نه. فکر میکنم این چالش هایی که فقط هم مال ما نیست، البته ما یکی از سردمدارانش بودیم بعد از انقلاب، یکی از بازکننده های این درها بودیم، در مجموع در سطح جهانی این چالش ها در کار.
شما تو دوران گذشته فقط 4 تا نمایشگاه برگزار کردیم؟
نه
چرا کم؟ چرا 4
تا؟ خب وسعشو نداشتم. برای اینکه شما نمایشگاه نقاشی بذارید باید یک سال کاراتون نفروشید، کاراتون جمع بشه، بعد اونو بزنید توی نمایشگاه، این درستش اینه، بعد مردم بیان به احتمال بخرن کارتونو، به احتمال اندک بخرن کارتونو و شما پولدار بشید، یک سال دیگه از این پول بخورید و نقاشی بکنید بعد نمایشگاه بعدیتون. این رسم همه جای دنیا است. من نتونستم این کارو بکنم متاسفانه، به خاطر اینکه من هر نقاشی کشیدم بلافاصله فروختم چون که پولشو لازم داشتم. داشته نقاشی من جمع نشد. نمایشگاه آخری که گذاشتم صاحب گالری که قرار بود نمایشگاه اونجا بذارم در 6 ماه گذشتهش یک حقوقی برای من تعیین کرد که من بدون دغدغه بتونم نقاشی بکشم و برای نمایشگاه بذارم. این امر استثنائیه. بعد هم خب این که علت اصلیشه، علت فرعی هم داشته. مثلا یکی از این علل فرعیش این بوده که من داخل خجالتی هستم و اینکه شب افتتاح نمایشگاه هم اونجا بچمم و بچرخم و سلام علیک بکنم و تحسین بشنوم سختم بود همیشه. خیلی تحملش برای من دشوار بود. یه علت دیگه هم داره و اون اینه که خیلی به بازار هنر موجود ایران اعتقاد نداشتم از جوانی. فهم کردم بیش از حد برنامه ریزی و دستبندی و حمایت‌های حساب شده درش هست. نمیخواستم بخشی از این بازی باشه. بعدها فهمیدم که اولا در همه جای دنیا اینطوریه بلا استثنا. خیلی باید آدم اهل توهم باشه که فکر کنه یک نقاش خوبی هست بعد کارش میزنه زیر بغلش میبره به یک گالری نشون میده بعد یک لامپی تو سر یارو روشن میشه میگه عجب استعداد فوق العاده ای، یه قرارداد مینویسیم که شما مثلا سه هفته دیگه بیاید اینجا نمایشگاه بذارید، بعد منقدین میان میبینن هم میگن عجب نقاش. نه واقعا اینطوری نیست. نمیگم حق ادا نمیشه در سطح جهانی، یه خورده دیر بعضی وقتا ادا میشه، ولی خارج از این دستبندی ها نیست. که این یکی هم که در بازاری که در داخل هر کدوم از ما نقاشا ناچار بودیم باش سر و کار پیدا بکنیم و خودمون یک جوری باش تطبیق بدیم، در این بازار خرد، تخصص و هنرشناسی نمیگم غایب بود ولی بخش عمدهش نبود. در نتیجه بسیاری از وقتها سلیقه های پیش پا افتاده خط میداد و هنرمندا شاید بسیاری از وقتها ناآگاهانه در این خطی که براشون ترسیم کرده بودند حرکت میکردند. اینا علت های مختلفی بود، ولی خب یک چیز اساسی وجود داره سوا این که حالا بنده با این پای ضعیفم بتونم قصه تعریف کردم که پدرم تعریف میکرد توی قفقاز پرنده خیلی کوچیکی بود، این پرنده خیلی کوچیک پاهاش مثل نخه، بعد معروفه میگه وقتی رعد و برق میشده این پرنده تاغباز دراز میکشیده پاهاش رو با آسمون میگرفت، اهل محل میگفتن که این فکر میکنه سخت با آسمون میخواد بیاد پایین با این پاهاش میخواد جلوشو بگیره. نه واقعا با هیچ پای ضعیفی نمیشه جلوی اینو گرفت، نه با هوچیبازی نه با روشنگری، نه است. اما این نتیجه گیری برای من یک هشداری بود که متوجه شدم که هر چقدر هم بخوام با سیستم همراهی نکنم، یعنی سیستم نقاشی نمایشگاه خریدار، باز هم به نوعی در جای از این سیستم قرار میگیرم. بنابراین دیدم خیلی وقتا نقاشایی که ساخته شدن، نقاشایی که جعل شدند، آثار به کلی پرت و پلایی که تحسین شدند، بازاریابی شدند، هنرمندان شایسته که برای مدتی در محاق قرار گرفتند. یکی گفتم برای مدتی، اینی که دراز مدت نیست این تلاش برای نادیده گرفتن یه هنرمند بزرگ. اینا همه دست به دست هم دادن، ولی در نهایت من به اینجا رسیدم که نمایشگاه نمیگذارم ولی کارهام رو تک تک میفروشم و زندگی رو میگذارم.
معمولا این نمایشگاه هایی که محدود شما گذاشتین، شما از این خود این نمایشگاه چه بهره گرفتید؟
شد از آخرین نمایشگاه هم بشه برداشتی کرد، چون که این چهار تا نمایشگاهی که شما اشاره کردید، اولیش که خیلی جوان بودم، اتفاقی که درش افتاد این بود که نوع نقاشی من که اصلا دیده نشده بود یا مد نبود، بلکه دوره اوج مدرنیسم و سقاخونه و نقاشی خط و اینا بود، به اندازه کافی مورد استقبال قرار گرفت و این منو خاطر جمع کرد که میشه به قول معروف اون زمان کوبیستی نقاشی نکرد اما جای پیدا کرد. این تجربه خیلی بزرگی بود. نمایشگاه بعدی من توی تورنتو کانادا بود در گالری همسرم فیروزه، پیشنهاد کرد که نمایشگاه رو توی گالری خودش بگذاره و من هم در کنار نقاشی که به طور معمول میکشیدم و میفروختم یه تعدادی رو نفروختم. نمایشگاه خوبی بود. اونجا بود که متوجه شدم نقاشی من مخاطب جهانی نداره، به عبارتی بود که کلامش جهانیه. نداره دیگه، چهی بیداره. نه که جهان خرفت و خنگ باشه، نقاشی من مخاطب جهانی در اون دوره نداشت. این بازی درسی بود گرفت، حالا داره ولی به طول میکشید. 2006 10 سال. نمایشگاه سومم از مجموعه‌ای بود که یک مجموعه دار که نقاشی من رو هم دوست داشت، ولی بجز نقاشی من مجموعه عظیمی از هنر معاصر ایران و خاورمیانه رو هم داشت، یه روز تلفن کرد به من گفت من از این مجموعه ای که از کارهای تو دارم میخوام این نمایشگاه بذارم. گفتم خب بذارید. گفت ولی میخوام انتخاب کارها و اینا، چون 26 کار منو داشت که 15 تاشو گذاشت. گفت میخوام تو خودت بیای دبی و اینها رو تنظیم کنی بچینی. گفتم باش. رفتم نقاشی رو چیدم، یک شب قبل از افتتاحش برگشتم ایران. به فلان شیخ چی بگم معنی کار من چیه؟ من چه مربوط؟ سبه من چه مربوط؟ نمایشگاه مهمم که این چیزی که شما مورد سوالتون بود، نمایشگاه آخرین بود. در نمایشگاه آخری به اتفاقی افتاد که خب بر خود من هم خیلی خاص بود، یعنی شب افتتاح نمایشگاه هزاران نفر اومدند، تمام خیابون بسته شد و ادهی افتادن توی جوی آب و پاشون صدمه دید. آدم ها رو که می آمدن برای دیدن آثار، یه عده مأمور بودند که 20 تا 20 تا می فرستادن بالا، وقتی که 20 نفر می اومدن یه 20 نفر دیگه می فرستادن. چنین چیزی در طول تاریخ هنر تجسم ایران هیچ وقت اتفاق نیفتاد. تمام مدت یک ماه و نیمی که این نمایشگاه برگزار شد و برقرار بود، تمام مدت سالن پر بود. یعنی از لحظه‌ای که در باز می‌شد می‌اومدند و این نقاشی‌ها رو تماشا می‌کردند تا لحظه‌ای که در اونجا بسته می‌شد، هیچ لحظه خالی نبود اونجا یا کم جمعیت نبود. ازدحام غریب. اینا خیلی غریب بود برای خود من، مثلا هیچ تصوری نداشتم، هنوزم ندارم. هنوز که سخنرانی میکنم هر سالن کوچیکی رو که میبینم میگم خوبه این، بعد میگن نه آقا اینجا کمه، یه دی میان تو کوچه میمونن. آخرین بار این اتفاق مثلا در تبریز افتاد، همین 10 روز پیش. تصورم نسبت به خودم تقلیل یافته تر از چیزی که باید باشه، واقعا بدون ادا. خب همه نقاشی ها بجز یک نقاشی فروش رفت، قیمت ها خیلی بالا بودند، و یکی از ناراحتی من این بود، نخوام ادا چپی در بیارم، ولی خب دلم می‌خواست که یه طوری می‌شد که تعداد بیشتری می‌تونستن نقاشی رو بخرن یا امکانش رو می‌داشتند. ببین این شکلشه. در باطن متوجه شدم که من محبوب نقاش‌های ایرانی نیستم. از کسانی که نیومدند،
چون همه یه ماهانه اونجا بودیم،
دونستم که کیا نیومدند. نه همه یه ماهانه نبودند، روزه پنجشنبه میرفتم فقط. اینو دونستم و این یکی از مهمترین درسایی بود که من گرفتم. من محبوب مردم هستم در یه حد نالازمی، که نقاش قرار نیست تو خیابون را میره باشه عکس سلفی بگیره، ولی من محبوب تقریبا 90% نقاش های معاصر ایران نیستم. هر کسی بر حسب انصافش، بر اساس جامعیت دیدگاهش، و میتونه علل مختلفی پیدا بکنه از جمله خود من. ولی به قول حافظ چه جای شکر و شکایت جا؟
تحلیلتون چیه که چرا این اتفاق افتاد؟
به قول همون مشهدیه مدونا و اون مگم. بله، منظورم نقاشی نسل خودم بود، همونی که بهشون اصطلاح هم میگم بزرگان.
میشه شما با هم بگیم که از نظر شما یک مشخصاتی که اثر هنری یا نقاشی ارزشمند و ماندگار چیه؟ یعنی ویژگی هایی اثر هنری ماندگار چیه؟
بعد از سپری شدن یک دوران، تاریخ میتونه این ویژگی ها رو در مورد اون هنرمند دستبندی بکنه.
کدوم هنرمند؟
هر هنرمندی که داریم راجع بهش صحبت میکنیم. مثلا تاریخ میتونه بگه الان بعد از گذشت 100 و اندی سال بگه که ویژگی های ذاتی کار ون گوگ که ماندگار کرده چیا بوده. میشه این کاری که در لحظه تکوین نمیشه، چون که هنره، پس فرموله نمیشه. شما مثل هر آدم خردمندی دنبال فرموله کردن هستید، اشکالی هم نداره. یه جایی آدم میتونه به یک حتی اجماعی یا به یک گروه نمایندهی تکیه کنه، بگه که اینا اگه میگن پس این فرمول تا حدودی قابل درک. معروفه، میگن والت دیزنی وقتی که فیلم میساخت برای بچه ها، قبل از که فیلم به پخش برسه یک سالن سینما رو از بچه های کم سن و سال پر میکرد. نظر اینا براش مهم بود بعد از تماشای فیلم، به یک بخشی از یک اجماع رجوع میکرد، تا حدودی میتونست بدونه که این فیلم میگیره یا نمیگیره. نه، قابل فرموله شدن نیست واقعا. حتی در جاهایی که ما با موفقیت به صورت گستردش که ماندگاری از موفقیت میاد، اگه موفقیت نباشه ماندگاری وجود نداره، نه اونای موفق ماندگار میشه. حتی در جایی که موفقیت به طور عینی دریافت شده، درک شده، باز تاریخ حکم دیگه ای ممکنه بده. بعدا باید صبر کنیم تا سپری بشه یک چیزی. بنابراین ده ها نقاش خیلی بزرگه، بسیار موفق در دوره خودشون، نقاش، نویسنده، هر چی که فکر کنید، معمار، شاعر، در زمان خودشون بزرگترین بودن ولی ماندگار نشدن. با با همه فرمول ها کارشون تطبیق داشت، منطبق بود. ولی با گذشت در گذشته، مثلا با گذشت 50 سال و در زمان ما حتی با گذشت 20 یا 30 سال اون حکم صادر شد. این نقاش بسیار پرفروشی مثل ویکتور بازرلی دیگه اصلا جایگاهی نداره، فقط به معنی خاطری تعریفی از تاریخ.
شما چه تعریفی از هنر سنتی دارید؟ بخصوص کار روی کار قدیمی هم شما تخصص دارید و کار میکنید. چه تعریفی از هنر سنتی دارید؟ چه تعریفی از هنر مدرن دارید؟ و آیا بین این دو تعارض میبینید؟
نه واقعا. تعریف شخصی من از این که هنر سنتی چی هست، هنر مدرن چی هست، یا این که هنر مدرن نمیتونه سنتی باشه، تعریف خاص و جدیدی نیست. اینها همه تعریف شده. میزان کاری که در حوزه تعریف هنرهای تجسمی یا هنر به طور عام شده بسیار حجم عظیمی داره. من یا امثال من میتونیم به راحتی به اینها استناد کنیم. خب هنر سنتی هنر سپری شده است، هنری که معنای یک دوران رو بازگو میکرده، ولی چون که اون دوران دیگه وجود نداره، با اون معنا دیگه وجود نداره، پس بازگوییش به همون صورت بی‌معناست، مگر اینکه جنبه استادکاری، مهارت فنی یا امتداد یک نوعی از هنر خاص تا به زمان ما مورد نظر باشه. شکل کلیش اینه. در نتیجه فرش هنر سنتیه، در این حال هنر کاربردی هم هست و معنا و مفهوم انسان عصر خودش رو داره بسیار کامل و عالی بیان میکنه، ولی الان معنای من و شما رو نمیتونه بازگو کنه، مگر اینکه من و شما در بخشایی به اون معنای گذشته مرتبط مونده باشیم، متصل مونده باشیم، پس با بازگو شدن اون معنا، بخشی از معنای ما، بخشی از معنای ما هم بازگو بشه. در این حد هنر مدرن به هر حال از قرن بیستم تقریبا شروع میشه، بعد هم تا انتهای قرن بیستم هم هنوز جاری هست، البته اواخر خیلی کندتر، بعد پایان میشه، پایان میگیره دورانش. مدرنیته مدرنیسم رو به وجود میاره و مدرنیسم که به قصد مساوی کردن جهان به سود آینده شکل گرفته، مصداقهای خودش در همه جا داره، در هنر تجسمی داره، در ادبیات داره، در همه جا داره. پس مدرنیسم ماحصل مدرنیته است که شروع میشه و طرح و شکل جهان رو تغییر میده. ما با جهان مدرن سر و کار داریم. طبیعتاً چون که یک جهان مدرنی به وجود اومده که از پزشکی گرفته تا معماری تا صنعت تا فنشناسی تا اخلاق شامله، خب نمایندش در مثلا هنر تجسمی مدرنیسم نمایندگیشو درست انجام میده، خوب به عهده میگیره، کارش انجام میده. الان همونقدر سپری شده که هنر سنتی سپری شدند. الان شما به عنوان نقاش یک نقاشی کوبیستی بکشید، مثل آدمی میمونید که الان یک مینیاتور رضا عباسی رو داره بازسازی میکنه، فرق نمیکنه. پس اینا سپری میشن، از این نظر تفاوتی با هم ندارد. اما دنیایی که در اون هستیم به کجا داره میره؟ بیشتر از اون که در قید پست مدرنیسم باشه یا نیو آرت باشه یا شکلهای جدیدی که به وجود آمده، یعنی آرتی که نه رو بومه، نه رو چارچوبه، نه فقط حجمه، در یک مجموعه و معجون خیلی خیلی عجیب و شگفت‌انگیزیه که هنر جدیده. ممکنه پرفورمنس باشه، یه دی بیان اجرا کنن چیزی رو، ممکنه ویدیو آرت باشه که از دستگاه از مانیتور پخش میشه، ممکنه هر چیزی باشه. این داره نمایندگی میکنه هم دوران ما رو و هم تمایل انسان معاصر رو برای اینکه به پیشتر از خودش خیلی وابسته نباشه. پس افاق جدیدی رو داره جستجو میکنه. اینا بعضیا موفقن بعضیا نیستن، بعضیا دوام دارن بعضیا دوام ندارن. خب این باز همون امریه که اگه بتونیم باید صبر کنیم که تاریخ جایگاهش رو معلوم بکنه.
حالا یه سوال همچنین خیلی کوچیک به عبارتی دارم. بعضی از آقایی که ما باشون مصاحبه کردیم مینیاتور رو نقاشی یا هنر نقاشی نمیدونن، بلکه تصویرگری میدونن. نظرتون چیه؟
خب مینیاتور در حقیقت اگه منظور نقاشی های مینیون یا ریزی باشه که اسمشون از اون گرفتن از قول جهانگردای غربی، بله عمدتا اون نقاشی ها تصویرگری هایی بودن برای متون ادبی. ولی نقاشی ایرانی که فقط به قصد تصویرگری نبوده، نقاشی ایرانی شمول کلیتری داشته. همون هایی که روی صفحات کتاب ها نقاشی میکردن روی ظرف های سفالین در ری و کاشان در قرن هفتم و هشتم نقاشی میکردن، همونها روی دیوارها نقاشی میکردن. و از کسانی که نظر رو میدن باید پرسید که اون دفینیشنشون یعنی اون نظر منجزشون درباره تعریف نقاشی چیه. نقاشی میتونه تصویرگری کنه، میتونه تصویرگری نکنه. میتونه تصویرگری نکنه و نقاشی نباشه، میتونه تصویرگری بکنه و نقاشی هم باشه. بهترین نمونهش کارهای ویلیام بلیک، شاعر و نقاش، و کسی بعدها ادعای پیغمبری کرد و تنها یک دونه پیرو داشت، اونم همسرش بود. شاعر بسیار بزرگیه، یکی از بزرگترین شاعرهای تاریخ شعر انگلیسی، نقاش خیلی خوبی هم هست. کتاب‌های شعر خودشو و نقاشی های بسیار خیال انگیزش تصویرگری میکرد. ولی کیه که بگه ویلیام بلیک فقط یه ایلوستریتره؟ ویلیام بلیک نقاشه، نقاش خیلی بزرگی هم هست. حالا نقاشی هاشو با اون تصویرگری هم در صفحات کتابش می آورد، تشکالی نداره. اینا من یک نکته رو علاوه کنم، این حرفا حرفای بیش از حد کلی و کلیشه‌ای، همم عادت کردن دائما از اینها افاضه میکنن. اگه شما چهار مرحله توی صحبتتون عقب برید میبینید که به بن‌بست میرسه. به یک تصوری داره که اینقدر این تصور بدون پایه ولی در این حال مکرر در مکرر تکرار شده در ذهنش که این رو تبدیل به یک امر یقینی کرده که خودش سوال بکنید میمونه. خودش هم شاید نمیدونه که از کجا میاد. هر چیزی که در صفحه کتاب چاپ شد در این حالی که تصویرگری هست، ولی میتونه فقط تصویرگری نباشه، میتونه نقاشی باشه. هزاران تصویرگر بزرگ در طول تاریخ نقاشای بزرگ زمانشون بودن. بسیاری از نقاشای قرن 14 ایتالیایی برای کتابای مقدس هم نقاشی میکردند. به نقاشای خیلی بزرگی بودن، تابلو هم میکشیدن. من اینو خودم تجربه کردم وقتی که در شروع سالهای بعد از انقلاب یه مقداری تصویرگری برای جلد کتابا کردم. خب اینا چاپ می شد وقتی بود که خب نمایشگاهی وجود نداشت. من که نمایشگاه نمی ذاشتم، ولی کسان دیگر هم که می ذاشتن نبود. من فکر کردم که خب من نقاشی هم روی جلد کتاب ها می کشم، این میشه نمایشگاه من. همینطورم بود. بخشی از اعتباری که به دست آوردم به خاطر نقاشی‌هایی بود که روی جلد کتابا کشیده بودم، شناخته شده. ولی اینا بسیاریشون اصلا به موضوع کتاب ربطی نداشت. یک مجموعه شعری بود که احمد شاملو از من خواست که من نقاشی کنم براش، برای روی جلدش. من هم یک گلاب‌پاش شکسته توی هوا پخش شده رو ویران شده و ترکیده رو نقاشی کرد. بعد خودش خیلی خوشش اومد. به یکی از دوستاش گفت نه آقا این که به شعرهای شما ربطی نداره. من خواستم بهش بگم که اصلا مگه شعر رو میشه تصویرگری کرد؟ شعر رو بخواین تصویرگری کنین همون نقاشی میشه که دیوانای خیام و حافظ و اینا میکشن. یک آقای مسنی پای درختی چنباتمه زده، یه جام شراب دستشه، یه خانم بسیار زیبای بلند قامتی که صد بار از سر اینم زیاده با اشوه واسطه. خب این چیه؟ این چی داره؟ مزخرفات. ببینید اون نکته رو نمیدونست، مهم نبود، ولی شاملو حرفانو گوش کرد، گفت نه راست میگه. بعد اینو من زدم زیر بغلم رفت. بعدهای مجموعه شعر برخس چاپ شد مثل انشاءات فاریاب، گفتن این نقاشی بکنم. این نقاشی دارم، به همون رو دادم بهشون چاپ کردم. حالا گلاب دونه توی آسمون ترکیده به چه ربطی به برخس داره؟ واقعا مبانی کار گرافیک غلطه، این گافه. خب ولی من بازم نقاشی هم ببینم چون خیلی قشنگ هم میکشیدم. این سوال حیاتی رو نمیکردن که این به کتاب چه مربوط. بلکه اینا نقاشی بودند. الان هم اگر گیر بیان با نقاشی خرید و فروش میشه. اینا حرفای خیلی کلیه.
میشه بگید که وضعیت هنر نقاشی الان ما تو ایران چیه و آیا شما سر تو هنر معاصر ما نوآوری شما میبینید؟
ما الان بخشی هستیم از کل حوزه فرهنگ جهانی در باب نوآوری عرض میکنم. فعلا یکی که مینیاتور بکشه دیگه جزء فرهنگ جهانی به حساب نمیاد، فرهنگ ملیه، فرهنگ محلیه. بنابراین ما بخشی هستیم از اون کل. نوآوری نمیتونیم داشته باشیم، همونطوری که متاسفانه در صنعت، در پزشکی، در علوم هم نوآوری نمیتونیم داشته باشیم. ولی جرقه هایی داریم، ولی مثلا در داروسازی ما چیکار میخواییم کنیم؟ میخواییم استقدوس رو مثلا بریزیم توی شیشه بفروشیم؟ تازه میتونیم این کار بکنیم، خیلی جا مفیده، ولی دیگه نوآوری نیست که. ما برای بیماری جدیدی داروی جدید نمیتونیم پیدا بکنیم، ولی اونا در حوزه هنر و فرهنگ برای مسائل جدیدشون نمودهای جدید پیدا میکنن. اینطوریه که نوآوری به وجود میاد. ولی نوآوری لغت، فقط مفهومشو ازش دور کنیم که معنا داره. ما چون که در حوزه هنر یا فرهنگ به شدت پیوسته هستیم به کل فرهنگ جهانی، حالا میگن غربی، من جهانی میگم، برای اینکه یه بارم عرض کردم ژاپن هم جزش، چین هم جزش. در اونجا واقعا نه، ما میتونیم ایده های نو داشته باشیم و داشتیم، مخصوصا ایده خود انقلاب اسلامی میتونیم، اما در بقیه موارد نه واقعا. ما نوآوری نمیتونیم بکنیم. ما میتونیم نوآوری دیگران رو الگو بکنیم و آثاری به وجود بیاریم که به نظر نوآورانه بیان، ولی دخل زیادی به ما نداره. یا حتی میتونیم با مضامینی کار کنیم که به نظر بیاد جهان معاصر رو میتونن در خودشون ترجمه کنن، جهان معاصر. چون که ایران معاصر چه چیز نوعی داره به جز ایدش؟ چه چیز نوعی داره؟ هیچ. چی درش اختراع میشه، چی درش کشف میشه، چی درش ابداع میشه. من یادم اینو به عنوان شوخی دارم میگم، قبل از انقلاب من همراه یه عده‌ای برای بازدید آثار هنرمندان نابغه جوان رفته بودیم، دعوت شده بودیم و رفتیم. همه هم بودن، پادشاه و ملکه و نخست‌وزیر، همه بودن. بعد توی قسمت رسیدیم به یک هلیکوپتر خیلی بزرگ. بعد یه پسر خیلی جوانی بود، 22-23 سالش بود، گفتن که این هلیکوپتر این ساعت. هم بودن عجیب، چقدر عجیب، چقدر شگفت انگیز. بعد اون کسی که داشت معرفی میکرد گفت فقط باید بودجه اختصاص بدیم که ادامهش به این صورت باشه که این روی هلیکوپتر بلند شه از زمین. خب حالا ما هلیکوپترهای میسازیم که از زمین بلند شن، خیلی کارهای شگفت انگیزی میتونیم بکنیم، ولی نوآوری یه مسئله دیگه است. نوآوری چیز دیگه است. نه، نوآوری نمیتونیم بکنیم و نمیشه، برای اینکه به شدت به اون مجموعه، به اون متن وصل شدیم. فقط میتونیم نوآوری های دیگران رو به لهجه و زبان خودمون بعد جار بزنیم. این کار میتونیم بکنیم. در ادامه صحبت قبلیم تا اینو یادم نرفته بگم، اگر من اشاره کردم به اینکه تفکر جدید رو به جهان اضافه کردیم، حالا یا باعث رهایی شد یا باعث اختشاش، این تصور آمیزه خیلی خاصی بود و هست که تماماً پایه در تعریف کاملاً جدیدی از جهان نداره. یعنی مثل مثلا کتاب کاپیتال مارکس نیست که هرچی که داره توضیح میده، درسته که بر پایه هگله، ولی در این حال هرچی که داره توضیح میده داره برنامه ریزی میکنه برای ساخت جهانی جدید، مثل انقلاب صنعتی که این کاری کرد، منتها نه در یک وهله، نه در یک کتاب، بلکه در طول زمان این کاری کرد. فکر نوعی که ما به جهان بخشیدیم فکری بود که تماما نو نبود، بلکه بر پایه یک سنت بسیار عمیق طولانی عمده‌ای استوار بود، اما اون رو باز پیرایی کرده بود، بخشایی کاملا قابل تطبیق با جهان معاصر به اون علاوه شده بود. این چیزیه که حتما باید اشاره می‌کردم بهش. خیلی آسون نیست درباره جایگاه هنر معاصر ایران در فرهنگ جهانی صحبت بشه. اگه خیلی بخوایم معلم سختگیری باشیم، خب نمره مردودی نمیدیم، ولی اون رو جز نمونه‌های اصلی هم نمیتونیم به حساب بیاریم. این جایگاه ممکن نمیشه مگر اینکه شناسانده بشه، و این یه کاری که به هنرمند مربوط نیست. هنرمند میتونه خودشو عرضه کنه، ولی حد داره. بنابراین اینکه شناخته شده یا نشده یا میشه، بیش از اون که به خود نمونه و آثار مرتبط باشه، که در نمونه و آثار هم بخشی هست که در متن هنر جهانی شناخته بشه و به جا بیاد، هست، نمونه هست، ولی در حقیقت برمیگرده به سیاست هایی که نهادها و دولت ها در پیش میگیرند. در سیاست های موجود با وزارتخانه های ارشاد موجود بعد از انقلاب به طور رسمی خیلی کم کار شده، در نتیجه جایگاه شناخته شده ای رو نمیشه برش تصور کرد. اما در بخش غیر رسمیش مثل فعالیت نهادها، فعالیت مؤسساتی که به طور مستقل دارن کار میکنن، مبادلات نمایشگاهی میکنن، خود هنرمندانی که آثارشون رو عرضه میکنن در خارج تو اون قسمت کار شده. ولی این انقدر نیست همچنان که ما بگیم که جایگاه هنر ایران در دنیا اینه، همون قدریه کم و بیش که مثلا جایگاه هنر هند هست، همون قدر هست که مثلا جایگاه هنر بسیار از کشورهای امریکای جنوبی هست. اینها اگه تو به بدن وصل شدند ولی ذاتی بدنه نشدند، به بدنه چسبیدند ولی نفوذ نکردند داخل اون بدنه. نگاه که میکنیم جز اون به حساب میان، ولی وقتی که اینا رو با دست ما پاک میکنیم همه میریزند. بلکه بدنه خیلی بدنه هم محکمی هم دائما در حال پوست انداختن و بازسازی خودش.
نظرت راجع به حراج تهران چیه؟
بله تقریبا هر سال رفته. نه همیشه مالی مجموعه دارها، همیشه مالی مجموعه دارها بوده. من برای که شما سوالتون رو گفتین توی پاسخم بگنجونم، دوباره میگم این که نظرم راجع به حراج تهران چیه؟ خب حراج جوانیه، امسال سومین سالشه، چهارمین سالشه، همچین چیزی. با حراج های مهمی مثل حراج ساده بیست که به قرن 18 هم میرسه خب خیلی قابل قیاس نیست. ولی این بخشی از بازاریابیه، ربطی به هنر نداره. مسائل هنر جای دیگری باید حل و فصل بشه، اما مسائل مربوط به این که چجوری عرضه بشه، چجوری قیمت گذاری بشه، چجوری به قول فرنگی پروموشن بشه، پروموت بشه، اینها کار گالری هاست، کار حراج هاست، کار مؤسسات خیریه هست. اینها کار این کار میکنن انجام میدن. از این نظر حراج تهران میتونه موفق باشه، برای اینکه خب این بخش وظیفه خودش به عهده گرفته، سالی یه بار کارهای هنرمندانی که خودش انتخاب میکنه به مشتریانی که خودش دست و پا میکنه میفروشه. خیلی مورد انتقاد، جاهایی به حق، اغلب اوقات به ناحق، و به نظر میاد که ازش توقعی رو دارند که اصلا بر عهده اون نیست. یه حراج یا یه برگزار کننده یه حراج عنوان ناجی هنر یا گسترش دهنده هنر رو واقعا نداره. اصلا به اون چه مربوطه؟ اصلا اسمش روش حراج میکنه چیزایی رو. یه کسی قدیم یا الان شما بانک وام میگیرید، بعد وامتون نمیتونید بدید، بعد بانک میاد خونه شما رو که وثیقه است حراج میکنه. و به خاطر شما چی کار داره اون بانک؟ خونه در اختیار اونه، میخواد حراج کنه به پولش برسه. به حراج اسمش روشه، توجه نمیکنم به این. داشته از حراج توقع وزارت ارشاد رو دارن. حالا اگه وزارت ارشاد کارشو بلد نیست، خب این به حراج چه مربوطه؟ حراج هم ممکنه کارشو بلد نباشه، اما در اون موضع باید مورد بحث و داوری قرار بگیره. دانشجوی حراجی به طور مرتب داره این کارو میکنه. نمیدونم این برنامه شما کی پخش میشه، ولی به هر حال امیدوارم وقتی پخش میشه هنوز این حراج باشه، یعنی تعطیل نشده باشه. بنابراین اون کاری رو داره میکنه که بازاریابی هنر باید بکنه. آثار انتخاب میکنه به مشتری مشخصی که خیلی باید پولدار باشن میفروشه. بنگاه خیریه هم نیست، نمیتونه کار مثلا یه جوانی رو که قیمتش 1,000,000 تومانه بیاره توی حراج. خب نمیفروشه، نمیخرن. حراج اصلا جای نامهای تثبیت شده است در هر جای دنیا. هیچ وقت حراج کریستیز یا سادبیز یا بونامز نمیان کار یک نقاش جوان انگلیسی یا کانادایی یا امریکایی رو توی حراج شون بذارن. اگر از هنرمندان جدید میذارن، مثلا کار جف کونز رو میذارن که هر کارش 80 میلیون دلار فروش میره. بنابراین این به نظر من این همه بحث و فحص حاصل درست ندیدن و در جای مناسب خودش قرار ندادن این مضمونه. ببین هر جو فعالیت چونی میکنن، هی میگن این سه تا حراجی که من گفتم، سادویز، کریستیز، بانامز، در امریکا شما اگر در اینترنت جستجو بکنید بیشتر از 800 حراج روی اینترنته. خب این کارشون دارن میکنن. ما چون که یه جایی کمکاری میکنه، گالری های ما کمکاری میکنن یه جایی، به ذات ارشاد ما کمکاری میکنه در یه جایی، ما همه این زورمونو میخواییم سر این حراجه بزنیم. این اصلا تعمالشو نداره، تعهدشو نداره، رساله به این چه مربوط هستن؟ این حراجه برای خودش. اما اگر بمونه فکر بدی نیست. تا حالا هم به نظر من موثر بوده. حالا ادی هستن میگن نه اینکه قیمت نقاشی بالا رفته کار درستی نیست. با نمیدونم دیگه واقعا این چه جور منطقیه. معتقدن که این کار درستی نیست چون که بعد از مدتی افت میکنه. با این عیناً مثل اینه که یک پزشکی دارو نده به بیمارش بگه من اگه دارو بدم این خوب بشه، این که بالاخره میمیره، یه بیماری دیگه میگیره. اصلا ربطی نداره. شما دارو تو بده به این، قیمت نقاشی بالا میره، احتمالاً اگه زیادی بالا بره، زیادی اشتیاق به کار بره، یا اصلا آدرس عوضی داده بشه، یا اصلا خریدارها تصوری نداشته باشن از کاری که داره میکنن، خب افت میکنه. همونطوری که در حراج کریستیز همین امسال قیمت نقاشی ایرانی کلا افت کرد. نقاشی که 1,000,000 دلار کارش فروخته بود 100,000 دلار هم نتونست بفروشه. خب چه اشکال داره؟ بازاره. دعوا نداریم. ارزش ذاتی و بنیانی اثر هنری که تحت این عوامل کم و زیاد نمیشه. نقاش بزرگ نقاش بزرگ، بخرن نخرن، گرون بخرن، ارز فرقی نمیکنه، به وقتش میخرن. اما این که ما بگیم قیمت اینا بالا رفته، بی خودی بالا رفته، بسیاریم بالا بره. بعد اگر این تحملشو نداشت، خود هنرمند، هنرمند با جنمی نبود، مایه رو نداشت، و اگر بازار، بازار غلطی بود، بازار دروغی بود، یه دی برای چشم هم چشمی، برای لوس کردن خودشون، برای ادا در آوردن پول زیادی دادن بابت نقاشی که نمیارزه، خب همشون آرام آرام به نتیجه میرسن، مسئله نیست. اونا نمیخرن، نقاشای متوسط هم از گردون خارج میشن و تاریخ حکم خودش میکنه. این کل چیزیه که من درباره این حراج و هر حراجی میتونم بگم. اما درباره کار من که پرسیدید، قیمت کارهای من تو هم مثال خوبیه برای همین نکته که من دارم میگم. در همه این حراجهای تهران کار من عرضه شد و هیچ وقت من کار نذاشتم. کسانی که سالا پیش از من کار خریده بودند کارها رو گذاشتن توی حراج، گذاشتن اونجا به قیمت بسیار بالاتر از قیمت معمول کارهای من فروش رفت و من انقدر هوشمندی به خرج دادم که برخلاف بسیاری از همکارهای دیگم فکر نکنم که قیمت بالایی که در حراج تهران کار فروش رفته پس این سقف قیمت کارهای من برای همیشه. نه، و یه اتفاقه. من یه بازاری دارم، این بازار ناچاره اگه قرار باشه که بازار باشه، ناچاره که رفته رفته آرام آرام قیمتش بالا بره. ساده ترینش اینه که اجرا تورم بالا بره، خب قیمت نقاشی هم باید بره بالا دیگه. از این ساده تر که نمیشه. بعد خب بالا شناخته میشه، آدم علاقمند بیشتری پیدا میکنه، نمیدونم دربارش هوجنجال میکنن، خب همینا زمینه ساز میشه. این بازار درسته، یعنی به تدریج بالا میره، ولی اون سقف هیچ وقت سقف قابل اتکای نبود.
نظرتون راجع به نقد در حوزه اختصاصی چیه؟ و نقد نویسان مهم الان به نظر شما کیه؟
ولی خیلی تعقیب نمی‌کنم در واقع، ولی اینو میدونم که ما نقد نویس بسیار معروف و مشهوری که صحبتش، نقدش، نوشتش در تصمیم گیری نفوذ داشته باشه نداریم. در سالهای پیش از انقلاب چند نفر بودن که می نوشتن؟ در 10 سال گذشته هم تعدادی نقد نویس با سواد و آگاه وجود داشت، ولی در نسل جدید آدم هایی با اون وزن دیگه وجود ندارن. ولی تعدادی هستن که من امیدوارم در طول سالهای گذشته که اینقدر زنده باشم که ببینم نتیجه رو، کارشون به ثمر رسیده باشه و در اون جایگاه قرار گرفته باشه.
شما برای هنرمند نقش اجتماعی قائلید؟
من برای هنرمند به طور مستقیم نقش اجتماعی قائل نیستم، ولی هر هنرمندی اگر هنرمند باشه در میان مدت و دراز مدت در ساختار اجتماعیش نفوذ پیدا میکنه و نقش به عهده میگیره. این با تعمد به دست نمیاد، با شعار به دست نمیاد. این یک روندی که باید طی بشه و به وجود بیاد. در نتیجه من همیشه اشاره میکنم به مقاله تی اس الیوت، شاعر بزرگ انگلیسی، درباره وظیفه اجتماعی شعر، که داره میگه که وقتی که راجع به وظیفه اجتماعی شعر داریم صحبت میکنیم، شعر واقعا وظیفه اجتماعی نداره، چون که در غیر این صورت مثل مارش سرود ملی مارسیز میشه که خب یه ملتی رو به انقلاب واداشت و به هیجان آورد، ولی به عنوان یه اثر هنری خیلی قابل بحث نیست. دنجون داره میگه که به طور غیر مستقیم چرا؟ جامعه‌ای که شاعر بزرگ نداشته باشه زبانش متوقف میشه، برای اینکه لغات و شعرها میسازند و نویسنده ها میسازند. در همین دوره خودمون ببینید بعضی از نویسنده های مهم ما، بعضی از شعرهای مهم ما چقدر لغت ساختن، مثل شاملو. در نتیجه به طور غیر مستقیم در ساختار اجتماعی زمان خودش و حتی بعد تأثیر میذاره. نقاشی هم همینطوره، موسیقی هم همینطوره. یه وقتی بعضی از مصنفین ما بعد از انقلاب احساس کرده بودن که خب تعهد رو باید وارد موسیقی سنتی بکنن. درباره یک نوازنده تار بسیار نازنین که من فوق العاده دوستش داشتم، یک نوازنده تار معروف دیگه گفته بود که یه ازش پرسیده بودن که آقای فلانی چجوری تار میزنه. اون گفته بود که اون که تار نمیزنه، اون تار رو تنبیه میکنه، برای اینکه سعی میکرد که اون ضربه های خیلی محکم برانگیزاننده هیجان انگیز سیاسی رو وارد موسیقی کنه. خب بعضی وقتا نمیشه دیگه، بعضی وقتا نمیشه. موسیقی ایرانی به عنوان نمونه نشون داد که انقدر ظریفه که ظرفیت این تنبیه شدن ها رو نداره. متن مقاله یکی از فلاسفه مکتب فرانکفورت رو میخوندم که سالا پیش نوشته بود. با وجود که اینا ادعا دارن که نو مارکسیست هستن و دارن حرفای جدیدی رو میارن، من دیدم از اول تا آخر مقالهش بخش هنرش پر از باید و نباید. یه دیگه گشتم کنار، من چند سطحی خوندم و گشتم کنار. دیدم اصلا آدمی که راجع به هنر داره باید میگه، او یه خورده با من جهانش فاصله داره. سوال بعدیتون
تو اصل اینترنت که
اون اسم اون آدم آدورنو، اسم اون آدم آدورنوه،
تئودور آدورنو، قدرت های زیادی رو از پاچشون میده.
جان دوباره بفرمایید.
توی اصل اینترنت که و این نرم افزارا که قابلیت زیادی به سری آدم میده، خیلی ها یه جورایی با نقاشی ترکیب میشن. میخوام بگم که توسعه این ماجرا رابطه میده، یعنی در واقع چی میشه؟ آیا نقاشی میتونه باقی بمونه یا ممکنه اصلا شکل شود که دیجیتال بشه؟
ممکنه نقاشی در زمان ما تحت تأثیر عظیم مثلا فناوری جدید، اینترنت یا چی، تغییر کنه؟ و تغییر کرده، این اتفاق افتاده. مثلا دیجیتال آرت به وجود اومد، مشکلی هم نداره، باید نبایدی هم نداره. اون اتفاقی باید میفته میفته، اتفاقی باید بیفته میفته. شکل جدیدی ابداع میشه در کنار شکل قدیمی. یه وقتی دوستی نقل قول کرده از یکی گالریداری در پاریس که گفته بود که سالهاست دلم برای نقاشی تنگ شده، برای اینکه سالها بود که نقاشی رنگی روی بوم روی چارچوب با قاب در گالریش قرار نگرفته بود، اصلا این هنر جدید میگذاشت نمایشگاهش. بنابراین به گمان من نیست، این یک واقعیت، من در میون نظر خاصی نمیتونم داشته باشم. اون اتفاقی که باید بیفته میفته و این شکل ها به وجود میاد، شکل دیگرتری هم به وجود خواهد آمد، تا اینکه شاید یک جورهایی این خیلی دیگه حسیه، حتی احساساتیه، شاید انقدر حرکت بکنه، انقدر به تجربه جدیدش دست پیدا بکنه و بنازه، انقدر فاصله بگیره، انقدر سعی کنه بند نافش رو به کلی قطع کنه که لحظه‌ای برسه که دوباره نقاشی شروع بشه. اگر اون اتفاق بیفته که این فاصله انقدر زیاد بشه که اون بند ناف قطع بشه، باز همچنان من فکر میکنم لحظه‌ای میرسه که دور میزنه و میاد میرسه به جایی که دلش تنگ میشه دارش.
به نظر شما چی مشکل ما چیه که این فاصله
داره میفته و مردم دور میفته؟ مشکل ما درباره این که بین هنرمند و مخاطبش فاصله افتاده و نه فقط مردم هنرمند رو درک نمی کنن، بلکه هنرمند هم مردم رو درک نمی کنه، به این شدت نیست. این درک ها درصدهایی دارند، مطلق نیستند. عدم درک ها هم مطلق نیستند. ولی مشکل الان نیست، این مشکل از وقتی شروع شد که رسالت هنرمند از اواخر قرن 19 هم در جهان بر این مبنا بود که او رو به دویدن و شتاب ترغیب کرد یا محکوم کرد. در نتیجه وقتی که در همون اول قرن بیستم نهضت آوانگارد به وجود میاد، آوانگارد روسی به وجود میاد، دیگه درک شدن به وسیله عامه مخاطب جز صورت مسئله نیست. این که هنرمند باید با شتاب بدوه و هر عرصه ای رو در بنورده، این اصل شد. باقی کارها به قول شما که الان اشاره کردید، توسعه فرهنگی، آشتی دادن این دوتاست با هم، تشریح سبک‌ها و مکتب‌های هنریه که از جای مختلفی این سرچشمه میگیره در جهان غرب که این فاصله به اشاره شما کمتره، از دانشگاه ها شروع میشه، از مدارس شروع میشه. خب اون سعی میکنند که این فاصله کم بشه، ولی این فاصله برداشته نمیشه. برای اینکه من همیشه تجسمی داشتم، گفتم یه صف طولانی مردمه که هنرمندم در میون این هاست، هنرمند متحد میره در ته این صف قرار میگیره، همینجور نگاه میکنیم مردم کجا میره، هم دنبالشون میره. چیه؟ رسالت چه نداره؟ دنبال روی داره میکنه. نوع دیگرش هنرمندیه که جلوی صف قرار گرفته و مردم دارن دنبالش میان، ولی در فاصله خیلی کوتاهیه. نوع هنرمندی دیگه هست که اصلا این صف حوصله‌اش رو سر میبره، این کند حرکت کردن، میدبه و در افق محو میشه. بسیارش مهم نیست که این صف میان دنبالش، خودش معطل این مسئله نمی کنه. خب این سه صورت موجوده واقعا. همیشه برای خود من این بود که من نقاشی هستم که توی صفحه مردم قرار گرفتم ولی در مقدمه صفحه به مردم میگم کجا بیای. نمیدونم اینا هیچ کدومش قطعا مطلق نیستند یا حتی شاید درست هم نیستند، اما این فاصله از وقتی افتاد که هنرمند آوانگارد شد. وقتی که آوانگارد شد این واقعه اجتناب ناپذیر بود، چون آوانگارد که نمیتونه بیسته. آوانگارد یعنی کسی که شتاب میکنه، پیشتازه، لغت فارسیش پیشتازه دیگه. و در نتیجه بله رابطش هم یا خیلی سست میشه یا قطع میشه. خود هنرمند آوانگارد نمیتونه قدم سست کنه به اصطلاح تا مردم بهش برسن. شاید مردم بهش نرسن، شاید مردم از یه راه دیگه برن. به راهنمایی اون هنرمندی که مثل من فکر میکنه در مقدمه صفحه که من میشینم رو کجا میبرم. چون آوانگارد فکر میکنه که جایی که این داره میره جای درسته، جایی که حقه. بنابراین از هنرمندش نمیشه چیزی خواست، از مردم میشه خواست، اونم نمیشه خواست که شما از فردا هنر مدرن رو درک کنید. خوشش نمیاد، مگه خوش اومدن حالا اجباری میشه؟ اما اینکه خوشش نمیاد هم باز بستگی به این داره که سلیقه‌اش در چه مسیری حرکت کرده. این خوش آمدن رو بالاخره یه عده فراهم میکنن براش، همه چیز که ژنتیک نیست که. ما مثلا روی فرش یا خط خوشنویسی ژنتیکی شعور و بصیرت داریم، ولی الباقی مسائل که اینطوری نیست. خب پس اتفاقی که میفته اتفاق مهمیه که اون نقطه خاص خودمون رو باید در اون درست تشخیص بدیم. اون بر عهده سردمداران فرهنگی، برنامه ریزان فرهنگی، یعنی اون گروه واسطی که میان مردم و هنرمند آوانگارد قرار داره. حالا اگه مثل همین دوران خودمون در ایران باشه که اون سردمداران فرهنگی به خون آوانگاردا تشنه باشن، خب دیگه اصلا چه صورت چه آشتی شما دارید میکنید؟ اینا سعی میکنن آوانگاردا رو بزنن، قلم پاشون رو بشکنن، برای اینکه اون داره دوان دوان میره و بسیاری از اوقات هم خود اون آوانگارد هم نمیدونه کجا داره میره، ولی میدونه باید بدوه. یعنی این دویدن الزامیشه.
این 100 سال اخیر خیلی تلاش شد که سبک سیاهی از نقاشی مدرن ایرانی شکل بگیره، یا نقاشی ایرانی شکل بگیره. حالا مثلا دوران قاجار، ما نقاشی دوران قاجار احساس میکنیم که برای خودش یک کاراکتر و شخصیت برجسته‌ای داره، ولی بعدها و بعدم گروه های هم تلاش کردن که حالا مثلا صفاخانه بوده یا کسای دیگه مثل اینا بودن که سر، ولی عملا ما چیزی به اسم نقاشی ایرانی نتونستیم، ما یک سبک مشخصی که تو دنیا قابل طرح باشه درست بکنیم. فکر میکنم اگه این تعبیر درسته علتش
درست شم همینه که نتونیم. ببینید درستش اینه که نتونیم در طول این 100 سال گذشته با وجود تلاشایی که شد، خودتون اشاره کردید مکتب سقاخانه نقاشی خط که یک نقاشی ایرانی به وجود بیاد، به درستی دارید اشاره میکنید که این نشد. خب نباید هم میشد. شما برای که نقاشی ایرانی درست کنید باید اینو پیرایش کنید، یعنی چیزایی که بگوید ایرانی نیست ازش حذف کنید، چیزایی که ایرانی بوده و حالا دیگه نیست و بهش علاوه کنید، یعنی یک معجون عجیبی دارید درست میکنید، ایرانیزش دارید میکنید. خب خود این یک کار جعلیه، برای اینکه شما دارید بر میگذینید چی باشه چی نباشه. جای این تلفیق به وجود آمده، مثل همین دو مکتب که در انواع مشخصی هم موفق بوده. این خودش اصیله. نه میگم خدمتون این کار اصیلی آرزوی درستیه، برای اینکه در حقیقت نمایندگی داره میکنه آرزوی کلیه ایرانی معاصر رو که در این که آدابش رو نگه می‌داره، در این حالی که داره آدابش رو نگه می‌داره، در این حال با جهان هم متصل باشه، به جهان هم متصل باشه. در چه این معجون، این مخلوط، این همگونی به زور سعی میشه که به وجود بیاد، ولی بعد از مدتی حاصل هم میده. این حالت زورکیش دیگه خیلی نیست، یه آرزوه که یه خوشنویسی از خوشنویسی خودش استفاده بکنه، ولی یک اثری به وجود بیاره که سوای خوانده شدنش بتونه یه مفهوم زیبایی شناختی خاصی رو بده. خب اینا که بد نیستن، اما در جایی که ما سعی میکنیم هنر ایرانی به وجود بیاریم، اونجا ناچاریم از این گذرها بگذاریم. یعنی ناچاریم که چیزی رو بسازیم. یه وقتی یه دوست شاعری داشتم، میگفت دو جور شعر هست، شعرهایی که شعر میگن، شعرهایی که شعر میسازن. اونایی که شعر میسازن کسانی هستن که مثلا اختر و مختر و اینا رو ردیف میذارن، بعد برای هر کدوم از این ردیف ها و قافیه ها یه بیت میسازن. این شعر ساختگیه. ولی کسانی هستن که همین کارو میکنن و نابغه دارن، مثل صاحب تبریزی، شعرش متصنعه ولی نابغه دهره. اما به طور معمول شما ناچارید که چیزی رو بسازید. اینجا چون که میخواید چیزی رو بسازید، نمایندگی نمیکنه مفهوم انسان امروز ایران. انسان امروز ایرانی همقدر از گذشتهش داره، همقدر از مذهبش داره، همقدر از آدابش داره که از آزادی، از شلختگی، از فنشناسی، از پیوندش به جهان معاصر که متعول این جهان اصلا میره. این مجموعه است، این ملغم است. اگر این ملغم رو نمایندگی بکنه، پس هنر ایرانی امروز رو داره نمایندگی میکنه. اینو نکنه، یه هنر غیر واقعی رو داره نمایندگی میکنه. هنر غیر واقعی که نمیمونه. الان پرسیدی چرا اینها نموندن؟ موندن، ولی خب اون شدتی که مورد نظر شما هست، این به این خاطره. هیچ چیز جلی و تصنعی نمیمونه. اینو من همیشه مثال میزنم به لبخند فروشندهای فروشگاه بزرگ به مشتریاشون. بعد از مدتی گوشای لبشون خسته میشه و فرو میفته. لبخند جلی نمیمونه، یا دراز مدت نمیمونه.
فکر
کنم آقای آخدشتون اینجا نشستن شما فرداش یه سوال بکنید. اینو من قبلا پاسخ دادم، پاسخشو الان میدم، ولی سوالشو قبلا پرسیدم. این تا یکی از مقاله هم نوشتم که از خودم میپرسم که آیا تو استحقاق نونی که بهت دادن رو داشتی؟ اینو از یک فیلم جنگی که کار اسپیلبرگ بود گرفتم، که نجات سرجوخ رایان بود اسمش، که یارو میاد برای سرجوخی که جونشو داده تا این زنده بمونه گزارش بده، میاد بالای گورش و خانوادهش هم با خودش آورده، زنش، پسرش، دخترش، نواهاش، یه گروه هم. بعد میگه که اگر تو این کار نمی کردی اینام نبودن، و گزارش میده که آره من زنگ گرفتم، بچه ها رو دارم، اینا این کار رو میکنم، فقط به گور داره توضیح میده. بعد آخرش میگه که من از خودم سوال میکنم که تو که جونتو برای من دادی و من بعدش یه کاری کردم، Did I earn it؟ من لیاقتشو داشتم، سهمشو به جا بردم، حقشو به جا بردم؟ اون پاسخی نمیده، بلکه مردی تو گور که نباید پاسخ بده. من این سوال از خودم کردم، میکنم، که من لیاقت نونی که مردم به من دادن رو داشتم، حتما داشتم.
شما هفته پیش گفتون کلاساتون تعطیل کرده، اون لحظه که میخواستیم بینید اگه قرار بود که به اینا یک توصیه بکنیم، چه توصیه میکرد؟
خب این توصیه هم کردم، یک لیستی به دیوار زدم که کلاس های دیگه که فکر میکنم خوبن و تو اون لیست کرده بود. کارشون که نباید ترک کنن، بیدن کلاس دیگه.
یعنی به نسل جوان شما میخواین توصیه بکنن؟
کارشون رو باید بکنن.
کارشون
نسل جوان کارشون رو باید بکنن. به من و یه کلاس و آمده شده این و اون که وابسته نیستن. هر جا معرفت سراغ کنن باید برن سراغش. اگر اشتباه کردن باید برگردن، اگر اشتباه کردن باید برگردن. ولی مگر زندگی جز تلاش برای اندوختن معناست؟ حالا یه جای تونستن میکنن، یه جای نتونستن میرن جای دیگه میرن. کار باید بکنن. این جمله خیلی ساده ای که اینقدر ساده است که اهمیتش از دست داده. باید کار بکنن.